بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه ششم دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری با موضوع روایت سوم استاد علیان، بهمن ماه 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه جایگاه مطهر شهدا و امام شهدا صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
عذرخواهی میکنم از اثر بزرگواران، ببخشید. واقعا سخت ترین کار صحبت کردن در جمع طلاب و بزرگواره. واقعا عذرخواهی میکنید. آره، یه بار معصومی سخنرانی داشتن، بنده خدای اومد من گفت فلانی، گفتم من، گفتش که آقای وسطش بلند شدن رفتن ناراحت نشو، گفتم آقا بشم باش. بعد هی به من گفت ادامه بده، زمان ما رو اضافه می‌کنی. بعد یه دفعه طلبه خیلی بحشاش اونش گفت آه خیلی خوبه، فقط حیف که آخون نیست. خیلی خوب. بله، ببینید، حالا ما می‌خوایم سر شناخت درست دفاع مقدس بیسیم. برای شناخت درست دفاع مقدس ما چهار سوال کلیدی مطرح می‌کنیم. این چهار سوال کلیدی اگر بهش پرداخته بشه و پاسخ داده بشه، اصطلاحا میگیم دستگاه شناخت دفاع مقدس مشخص میشه. حالا این عبارت روایت سوم رو بعداً متوجه میشید که چرا روایت است. سوال اول اینه، دستگاه نگرش ما به دفاع مقدس چیه؟ این برادرمون که الان داره فیلم برداری میکنه یا بعضی موقع ها عکاسی میکنه، دوربینش رو از هر زاویه‌ای به بنده یه تصویر برداشت میکنه. من امروز میتونم گوشی رو بگیرم دستم، این رو از این زاویه ببندم، برادرای بزرگوار یکی دو نفر هم از خواهرای بزرگوار تو عکس میافتن، برم اون طرف قاب ببندم، اصلا خواهرها نمیافتن یا اونایی که اون انتها هستن. گوشی رو اینطوری بگیرم، یه دونه از این تیچیا بفرستم بالا عکس بندازم، یک مدلی اتفاق میفته. نکته چیه؟ نکته اینه که ما زاویه نگرشمون به دفاع مقدس رو باید مورد بررسی قرار بدیم. ما از چه زاویه‌ای به جنگ نگاه میکنیم؟ به جهت همون اتفاقات شناخت درست گذشته برای ساخت آینده، تجربه آفولان. مسئله بعدی چیه؟ دستگاه تحلیل به دفاع مقدس چیه؟ ما جنگ رو چگونه تحلیل میکنیم؟ مسئله سوم و سوال سوم اینه، محور تحلیل دفاع مقدس کجاست؟ کدوم نقطه از دفاع مقدس رو میذاریم وسط، از اونجا جنگ رو به قبل و حین و بعد تقسیم میکنیم؟ و سوال چهارم اینه، با توجه به سه تا سوال قبل، لایه های هفتگانه تحلیلی در دوران دفاع مقدس و سوالات سگانه ای که ما رو کمک میکنه برای استخراج درست گذشته به جهت ساخت آینده، اینا چی هستش؟ یکی یکی بریم جلو، انشاءالله که بتونیم جمع بندیم. ما برای شناخت درست دفاع مقدس در دستگاه نگرش جنگ ابتداعا میگیم یا شما جنگ رو گسسته میبینید یا پیوسته. یعنی چی؟ یعنی یه موقعی شما میگید عملیات فرمانده کل قوا خمینی رو خدا، عملیات سامن الائمه، عملیات طریق القدس، عملیات فتح المبین، میگید دو کوهه، میگید عملیات رمضان، میگید عملیات الا بیت ال چی؟ میگید خیبر، میگید بدر، میگید کربلای چهار، میگید کربلای پنج، میگید والفجر مقدماتی، میگید والفجر هشت، مرساد. یه موقع شما وقتی میخواد در مورد جنگ صحبت کنید، این آقا ببین من بهت بگم تو عملیات سامان الائمه چه اتفاقی افتاد. در عملیات سامان الائمه حصر آبادان شکسته شد، اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. در عملیات طریق القدس بستان و سوسنگت آزاد شدن، اینطوری شد، اینطوری شد، اینطوری شد. در مورد تک عملیات برای ما چیکار می‌کنی؟ صحبت می‌کنی. یه موقع میگی نه، یک ارتباطی بین عملیات فرمانده کل قوا با سامن الائمه، یه ارتباطی بین این دوتا با طریق القدس، یه ارتباطی بین این ستا با دو کوه، یه ارتباطی بین این چارتا با فتح المبین، یه ارتباطی بین این پنجتا با اله بیت المقدس، یه ارتباطی بین این ششتا با رمضان، یه ارتباطی بین این هفتا با والفجر مقدماتی، یه ارتباطی بین این هشتا با خیبر، یه ارتباطی بین این نهتا با بدر، یه ارتباطی بین این نه و ده و همه این دهتا با والفجر هشت، یه ارتباطی بین همه این یازدهتا با کربلای چهار، یه ارتباطی بین همه این دوازدهتا با کربلای پنج، و یه ارتباطی بین همه این 13 تا با عملیات مرصاد برقرار است. ما به سه دلیل به جنگ پیوسته نگاه میکنیم. یک، ما داریم تاریخ میخوانیم. اگه کسی بخواد عاشورا رو دقیق تحلیل کنه باید از کجا تاریخ رو شروع کنه؟ حضرات آیات علما
استگیره
یه نگاه به بنی امیه. برگرد از کجا باید شروع کنی؟ یه نقطه تاریخی بگو.
دوران جناب هاشم و امیه،
نبوت، یه ذره نبوت بیا جلوتر، فتح مکه، ها
قبل از اون.
نه نه بیا بنی امیه اگه بخوای. آره برگرد. آها ببین چرا برمیگردی عقب. آها باریکل، یه پیوستگی تو تاریخ میبینی که میگی بابا عاشورا امروز اتفاق نیفتاده. بچه مردم برداشتیم تو رایان نور بردیم گذاشتیمش تو طلایه. بچه من میگه آقا میمرد این طلایه سال چند جنگه؟ میگیم 62 63. میگه جنگ کی شروع شد؟ میگیم 59 مثلا. میگه 59 تا 62 63 چطور شد؟ می نمیدونیم. می خیلی ممنون. یک، ما داریم تاریخ میخونیم. دو، سیر اتفاقات در جنگ دارای یک مسیر مشخص است. آقا این که فرمانده کل قوا یکی از عملیات های کوچک موفق بود و چندین عملیات کوچک موفق در کنارش، قبلش 8 عملیات کوچک موفق، و اینکه عملیات فهمد کل قوا بعد اینا عملیات کوچک تبدیل شد به عملیات طریق القدس و سامن الائمه، بعد دو کوه زده شده بود، و این یک سیر دارد. این سیر را ببین.
امین
ناظر
به
عراق
رژیم بعثه.
این چی ناظر به عراق؟
مثلا خود مرصاد که بس منافقین بود.
نه، کل جنگ، ناظر به کل جنگ، همه عملیات های جنگ. این اتفاق، ولی یه از عملیات ها عملیات اصلی، این سلسله، یک سلسله ای دارن. یعنی تا اگر فرمانده کل قوا خمینی روح خدا اتفاق نمی افتاد، سامن الائمه و طریق القدس اتفاق نمی افتاد، اگر این دوتا اتفاق نمی افتاد، فتح المبین اتفاق نمی افتاد، اگر فتح المبین اتفاق نمی افتاد، اله بیت المقدس اتفاق نمی افتاد.
هدف
آزادسازی
مناطق بود.
هدف نه، صبر کن یه دقیقه، آرام آرام صبر کن جان. بزرگتر بنزم. چشم. یک سلسله اتفاق بود برای آزادسازی خرمشهر. بعد بچه مردم آه خرمشهر چی شد؟ چه آزاد شد؟ بچه ها با ایمان کامل به خط عملیات زدن و با رمز یا زهرا خرمشهر را آزاد کردن. خب آها به من بخورم چه شد آزاد شد؟ دام تو حرف نمیزنم بشه. نمیگم 21 ماه طول کشید که 6 ماه حسن باقری طراحی کرد، 15 ماه عملیات مداوم بود خرمشهر آزاد شد. اینو هیچ مقدمش حرف نمیزنم.
جمعیت حزب اللهی ما دوچار چیز میشه، دوچار یه اتفاقاتی میشه. آقای که اینجوری میشه، آقا صبر کن صبر کن صبر کن داداش، داری بریم آروم باش. 21 ماه تو بیخوابی بکشی خرمشهر آزاد میشه. احمد کاظمی رو تو آزادسازی خرمشهر ببینید، دست زخمی، صورت داغون، کله بسته. مادر حسن باقری میگه بعد از 28 ماه حضور در جبهه تونستم بیام جنگ، 14 روز جنوب بودم، تو این 14 روز حسن باقری رو 10 دقیقه دیدم، تو 10 دقیقه نشست جلوی من، گفتم تو چقدر نخوابیدی، چشات چرا اینجوریه. یه سلسله اتفاق بوده. قسمت دلیل سوم، ما در این اینکه تاریخ میخوانیم و یک سلسله اتفاقات پس و پیش معنا دارد، ما در این جنگ رشد کرده ایم و قدم به قدم رشد کردیم. اینو باید بگی. ما در این جنگ همونی بودیم که طرف رفت بشه حسن باقری گفت برادر باقری، گفت بله، گفت این شما شرط کردی هر کسی میخواد به جنگه باید فرمانده مقابلش رو بشناسه، گفت بله، گفت برادر باقری این پرونده فلان فرمانده رو به ما بده. حسن باقری اون موقع تو جنگ جایی درست کرده بود، فرماندهان عراقی پرونده داشتن، پدر که مادر که، عراقی غیر عراقی، یهودی غیر، برشی با ما میجنگه فلان، همه دیتاش مشخص بود، قشنگ در آورد. این چبا میخواد بخوابه، لباسش در میاد، لباسش در نمیاد، کیا میره مرخصی، کیا غذا میخوره، فلان عملیات اومد نشست تو جلسه قرارگاه کربلا، گفت 2 هفته عملیاتو میندازی جلو، گفتن چرا، گفت 3 تا فرمانده تیپاشون رفتن مرخصی، همه رو داشت. میگه رفتم گفتم برادر باقری این فرمانده عراقی و فرمانده شما من بده. میگه کاغذ منو گرفت، نوشت برو از آرشیو تحویل بگیر. میگه نصف روز سپاهیان گلف میچرخیدن، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی. میگه زور اومدم نماز رو پیش حسن باقری، گفت چی شد گرفتی؟ گفتم برادر آرشیو رو پیدا نمیکنم. گفت آرشیو برادر نیست، آرشیو جاست. با همین آقا رو همشهر آزاد شده. یه سری چریک آموزش دیده، کماندو، کلاکج، فوردایس نیروزمینی 5-11 نمیدونم 30-20 به خدا آویزون نبود. گفت برادر، گفت بله، گفت بشین اینجا، گفت گفت هر چی رد شد بنویس، گفت باش. فردا گزارش اومد، یه ماشین همین برای جاده رفت اون برای جاده، گزارش اومد یه ماشین رد شد، لوله داشت، یه ماشین رد شد تایراش به هم پیوسته بود، یه ماشین رد شد سخت نداشت. گفت اما گفت چی؟ گفت اینا چی نوشتی؟ گفت شما گفتی هر چی دیدی بنویس. گفت بهم میگن تانک، بهم میگن نفربر، بهم میگن جیپ. گفت ها، ما اینا رو بلد نبودیم. گفت بچه رو نوشی این ور جاده رفت اون ور جاده، مگه من پیش تو هم که بدونم این ور جاده رفت اون ور جاده؟ گفت چیکار کنیم؟ گفت بهم میگن شمال نظامی، بهم میگن جنوب نظامی، بهم میگن غرب، بهم میگن شهر. گفت اینا چیه؟ گفت بیا بهت نقشه خوانی یاد بدم. انقدر خونه دل خورد تا آدم رو روش کردن. اینو باید بگی تو روایت جنگ. ما به جنگ پیوسته نگاه میکنیم چون تاریخ میخوانیم، چون جنگ داره یک سلسله اتفاقات به هم پیوسته است، چون ما در جنگ رشد را تدریجا به دست آوردیم. حالا پیوسته نگاه کردن کافیه؟ نه، ما یه موقع در روایت جنگ فقط جغرافیا نظامی میگیم. من بابا مرتشیه، تا قبل اینکه بیاد یادمان شهید باقری میگفت ببین پسر جون، عراق اینجا بود، ما اینجا بودیم، عراق این تعداد توپ داشت، ما اینقدر تانک نداشتیم، عراق نیروهاش اینا بودن، ما نیروهامون اینا بودن، اونا از شمال شرقی شروع کردن به سمت این طرف، ما اینجا رد شدیم، از تو کانالا رد شدیم، رفتیم رو نافتیس تاقدیس، تو همین ارتفاع فلا میسال، نه ما اینجا هم کردیم. باشه دیگه، تو رایان رو طرف لباس نظامی جناب سرهنگ درجه ها رو هم زده، پا نقشه وایساده توضیح میده، دانشجو هم داره گوش میده، ارتفاع آب اینجوری بود، اینطوری بود، اینطوری بود. آقا این لازم است، حتما باید انجام بشه، باید هم انجام بشه. مخاطبش متفاوته. اگر ما دانشجوی دانشکده افسری داریم یا دانشجوی دافوس داریم که دارد دکترای جنگ میخواند، حتما باید اطلاعات نظامی رو اونجا بهش بگیم. ولی برای مخاطب دانشجوی ما، دانش آموز که هیچی، اصلا ولش کن، اصلا دانش آموزی مدلش متفاوته، ولش کن. برای دانشجوی ما اگه خواستیم بگیم 5 دقیقه تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا یادمان شهید حسن باقری است در منطقه فکه شمالی، منطقه فکه شمالی خاکریز دست راست شما، خاکریز عملیات عاشورای 3 است فلان. تمام، گوش بدیم، من میخوام بقیه چیزا بگم. این لازم است اما کافی قسمت دوم نگاه سیره و خاطرات شهداست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالله ضابط رحمت الله علیه، در دهه 70 و 80 مرحوم آقای ضابط از فضای جغرافیای نظامی عبور کرد، اومد رو سیره و خاطرات شهدای استاد. دمش گرم، ای والله، بارک الله. ما دست آقای ضابط رو هم میبوسیم، لازمم هست، واجبم هست، بایدم بهش بپردازیم، بایدم بهش بپردازیم، اما کافی مثل کتاب عباس دستلا، من زنده ام، خاکهای نرم کوش و همه این کتابایی که میخونیم و باید بخونیم. ها، مراقبت باشیم صورتی نشه دیگه، یعنی جنگ رو صورتی تعریف نکن. حالا شاید یه جاهایی هم خاطر داشت، اما یه نگاه دیگه ای هست که میگه او همه او خاطرات و نظامی ها و اینا رو ببین، تو دنبال یه چیز دیگه باش. دنبال چی باش؟ دنبال گفتمانهای مرکزی جنگ باش. ولی چی گفتمانهای مرکزی جنگ؟ صبح میگوین فلان نقطه را عراق گرفته است، ظهر میگوین همان نقطه را پس گرفته، عصر میگوین همان نقطه را عراق گرفت، شب میگوین همان نقطه را پس گرفته. با این اطلاعات نمیشود جنگی، با این استراتژی نمیشود جنگی. باید روش جنگ را تغییر داد، باید به خود جرأت داد. اولی گفتمان مرکزی جنگ در اومد. به خودت جرأت بده که چیکار کنی که روش های جنگ را تغییر بدی. صیاد ما نشه جلو حسن باقری، گفت حسن، گفت ها، گفت چی میگی شب باید بجنگیم، شب باید بجنگیم؟ مثلا گفت خب مگه چی شده؟ گفت ببین روز میجنگیم، اینجوری میجنگیم، اونجوری میجنگیم، اونجوری میجنگیم. تازه صیاد حزب اللهی بود، انقلابی بود. حسن گفت، آقا صیاد گفت ها، گفت قبول داری این کسی که به ما حمله کرده با 37 کشور پشتیبان الگوها و مدل‌های جنگی دانشکده‌های جنگ روز دنیا رو از من و تو بهتر بلده؟ گفت آره. گفت پس بعد الگو رو عوض کنی. حالا من اگه تو روایتم به دانشجویم و مخاطبم گفتم که ما در دفاع مقدس الگوی مقابله با جریان باطل رو عوض کردیم، میگه آها، پس در اقتصاد باید الگو رو عوض کنیم. آقا دیگه چیه گفتمان مرکزی جنگ؟ این تاریخ ها رو بنویسید. 14 دی 1359، 16 دی 1359، میبینید دیگه اون انتها، 18 دی 1359، 20 دی 1359، 23 دی 1359. چی شد 14 دی 1359؟ یکی بگه ببینیم. نه، 14 دی 1359 عملیات نصر در حویزه شروع شد. پیروز بودیم. ورق 15 هم برگشت، 16 دی 1359 شکست خوردیم. حسین علم الهدا زیر شنیهای تانک شهید شد و یارانش و نخبگانی که بود. 16 دی که حسین شهید شد، 18 دی 1359 آقای بنی صدر لعنت الله علیه به امام نامه نوشت. آقا جنگ امکان پذیر نیست، ادامش جنگ طولانی شده، اجازه بده من برم با مذاکره با هیئت صلحی که اومدن مسئله جنگ رو حل کنم. امام در پاسخ بنی صدر گفت مسئله جنگ رو لوله تفنگ ما مشخص میکنه، نه میز مذاکره. 20 دی 1959 صدام در بصره مصاحبه کرد، گفت کمر ارتش ایران در حویزه شکسته شد و یک هفته بعد کجاییم؟ تهرانیم. 23 دی 1959 آیت الله خامنه ای و شهید چمران به عنوان نمایندگان امام رفتن پایگاه گلف. چرا رفتن؟ همزمان که این اتفاقات داشت می افتاد و به امام گزارش های می رسید، یه بچه ای یه گسری گزارش دیگه به امام داده بود و از امام خواسته بود که نمایندگان خودشون رو بفرستن. امام نمایندگان خودشون رو فرستادن به پایگاه گلف. خوب گوش بود، جلسه برقرار شد. در اون جلسه سه جریان حرف زدن. جریان اول جریان بنی صدر، سرهنگ قاسمی نماینده بنی سر گفت آقا باید دسفول بجنگیم. گفتن خب. گفت امکانات تجهیزات مهمات میخوایم. میدید میجنگیم، نمیدید نمیجنگیم. نشست رفت جلوتر، نماینده نفر دوم بلند شد، شهید فلاحی رحمت الله علیه، گفت آقا باید در آبادان، در جنوب، در آبادان بجنگیم، امکانات تجهیزات مهمات بدید بهتر میجنگیم، ولی به خدا دستمون خالیه. نشست نفر سوم آقای شهید کلاهدوز از سپاه مرکز گزارشاتی داد، طرح مشخصی ارائه نداد. تقریبا جلسه این جمعنی داشت میرسید که آقا بنبست، همونی که بنی صدر گفت، یکی از ته جلسه بلند شد، چکش میزدی میخورد زمین، دستش بلند کرد، جلواشم کشید بالا، گفت آقای خامنه ای اجازه هست؟ گفت بفرم. گفت ارتش در بسم الله الرحمن الرحیم، ارتش در لاک دفاعی فرو رفته و همه طرحایی که میدهید به بنبست رسیده و برای ادامه اداره جنگ برنامه مشخصی وجود ندارد، اما ما مبتنی بر نقش آفرینی مردمی گفتمان بعدی جنگ. برای ادامه جنگ برنامه داریم به دو شرط. شرط اول تهدیدها را تهدید نبینید، فرصت ببینید. شرط دوم از شرط اول مهمتره، گفتمان بعدی جنگ از قالب‌های پیش ساخته ذهنی خروج کنید. بعد شروع کرد توضیح داد. خروج از قالب‌های پیش ساخته ذهنی، نقش آفرینی مردمی. عبدالحسن آریان نژاد میگه، حسن باقری ما صدا که گفت اینجا، گفت اینجا، گفتم بله. گفت میری تو روستای دوبهردان شناسایی، میگفت رفتیم اومدیم گفتیم حسن هیچکی نیست، جوونا یا شهید شدن یا دارن میجنگن یا اسیر شدن، زنا و پیرمردا موندن، پیر زنا پیرمردا موندن، بچه‌ها. گفت برید از همون اطلاعات جمع کن. دوبهردان کجاست؟ از اینم بکشم که کامل بشه. نقشه چپکی ها برای اینکه شما احتمال متوجه بشید. اگه اینجا رو بذارید خرمشهر، اینجا رو بذارید آبادان، اینجا رو بذارید اهواز، اینجا رو بذارید اندیمشک، از خرمشهر به سمت اهواز که میاید اینجا میشه دوبهردان و پل نورد. عراق تا اینجا اومده بود، تا پشت در اهواز اومده بود، اینا رو هم گرفته بود، همه تا این پشت و اینا رو گرفته بود، اینا همه جام دستول دیگه، اینو فتح المبین اینا رو گرفته بود، تا پشت شوش اومده. آبادان هم که در محاصره. گو حسن اینجا فلان، گو برید از پیرمردا پیرزن. میگه رفتیم تو منطقه یه پیرزنی رو پیدا کردیم عرب زبان باهاش صحبت کردیم، گفتم مادر میشه لطف کنی به ما بگی که تا فردا صبح چند تا ماشین از اینجا رد میشن؟ گو آره بهت میگم. میگه سوار موتور شدم، گاز بدم، برگردم، یه لحظه تو ذهن خودم گفتم این عرب زبان بود، من فارسی به سختی با این صحبت کردم، اصلا سواد داشت نداشت که من اینو مثلا بشماره نشماره فلان و اینا، حالا بریم ببینیم چی میشه فردا صبح فلان و اینا. حالا بعد حسن باقری خودش میفهمه اشتباه کرد و میگه صبح رفتم به حسن باقری گفتم، گفت صبح برو سراغ پیرزنه. میگه صبح رفتم سراغ پیرزنه، دیدم حاج خانم نشسته چوب دستش، دستش دو تا کپه سنگ، یه کپه سنگ این طرف یه کپه سنگ اون طرف. گفتم حاج خانم چی شد؟ گفت تا صبح بیدار موندم، هر ماشین اینوری رفت یه سنگ انداختم اینور، هر ماشین اینوری رفت یه سنگ انداختم این طرف، تعداد سنگاتو بشمار بعدا برو. تو به مردم اعتماد کن، اونا بی سواد باشن با خلاقیت خودشون کارو جلو برن. عبدالحسن آرانجاد میگه تعداد سنگا رو شمردم، نوشتم، گفتم دست شما درد نکنه، گاز دادم حرکت کنم برم، دیدم آج خانم بلند شد داره با یه دونه از این به قول جنوبیا لیفای خورما، از این برگای خورما رو زمین سفت میکشه. گفتم چون چیزی شده؟ گفت دیروز رد شدی رد موتورت مون، عراقی ها اومدن گفتن رد موتور کیه؟ دارم رد موتورت رو پاک میکنم، لو نری. ببین او این اصلا حفاظت اطلاعات هم میفهمیده. حالا تو هی بشین بگو مادر شهید فلانی هر شب دو تا قابلمه غذا اضافه تر میکنس، بابا تا حالا داخ شده قشنگ شد جون میده برام منبر. حاج مهدی رسولی میگه ببین ما اینجا تو هیئتمون غیر روحانی کسی رو نمیاریم صحبت کنیم، ولی تو میای صحبت میکنی. چش میگم خدمت، ببین چقدر قصهش قشنگه. این مردم محوریه، از قالبای پیساخته زری به بیرون. ما به اینا میگیم گفتمانهای مرکزی جنگ. ماشاءالله. سلامتی صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
حسن باقری یه گزارش داره بعد از عملیات فهمده کل قوا و خلع بنی سعد. گزارش رو میخونی فکر کنی الان نوشته. نوشته بنی سعد به خاطر اینکه دارای رویکرد لیبرالی بود در اداره جنگ فقط به بعد تخصص توجه داشت و تعهد را نمیدید. تازه از تخصص قوای سگانه هم چیزی برخوردار نبود. این کار او باعث شده بود اداره جنگ را به جریانی بسپارد که فهم، خلاقیت و استعداد بچه های حزب اللهی را زیر سوال ببرد. بابا جنگ ما فهم توش بود، استعداد توش بود، خلاقیت توش بود. عملیات طریق القدس می‌خواستیم انجام بدیم، اومدن به حسن گفتن حسن جاده رملیه نمیشه رفت. بچه های جهاد رو صدا کرد گفت اینجا، گفت میری تو منطقه، اگه بناس ما تو این منطقه عملیات کنیم و پیروز بشیم خدا راه حل مسئله رو تو منطقه گذاشته. رفتن اومدن گفتن حسن دوتا ایده داریم. گفته چی؟ گفت نی تو منطقه است، خاک سخرنگی است، شبیه خاکهای سخرنگ این آقا زنده است ابوالفضل حسن بیگی، شبیه خاکهای سخرنگ اطراف سمنانه. چیه اون ور سمنان؟ یادم رفت اسمش. اون که میریم سمت چیز، اون که میریم سمت شمال و اینا، شهمیرزاد، کوهای شهمیرزاد خاکای سخرنگ شبیه این جنس بتونی داره. تست کردیم، آزمونش کردیم، بچه های دانشگاه علم و صنعت. شما تو جنگتون بچه های دانشگاهی هم بودن؟ نه، یه مو دیوونه بودن. اینقدر این شهدا رو دست پایین معرفی میکنه. گفت خب، گفت اینو با این بکوبیم یه چیزی شبیه بتون میشه، میپاشیم رو خاکا جاده موقت میزنیم میریم. گفت خب، گفت یه طراحی هم کردیم، شنیها برای تایرهای ماشین اینجوری فلان اینا. گفت این پول، این تجهیزات 500 متر جاده بزنیم، 5 6 تا از این شنیها بسازیم. میگه اومدیم بعد یه مدت به حسن گفتیم آقا ساختیم. میگه بچهای ارتش امیر عقارب پرست و اینا صدا کرد گفت بیا اینجا. گفت اومد، گفت نفربر روشن کن، نفر روشن، عقارب پرست رو نشون بالا، خودش هم نشون بالا. روی این جاده که زده بودیم میرفت. گفت عقارب پرست مقاومت جاده تایید. گفت بله. گفت خواهد له. گفت آره برو بریم. گفت حالا از این تایرهای شنی وصل کنید به ماشین. خودش نشست پشت فرمون رانندگی کرد به عقارب پرست. گفت ببین لیز نمیخورین داریم میریم. گفت حله. گفت یه نفر بشینه جلو رانندگی کنه، منو عقارب پرست از پشت ببینیم. حرکت میکرد پشت ماشین. اومد شاید ترچیو صدا کرد گفت بیانجو کن. گفت اینا رو بنویس، اینا رو اصلاح کن، این پول اینم فلان سه اضافه تایر تولید کن، 11 کیلومتر هم جاده بسازیم. ما همجوری نشسته بودیم دستمونو میکردیم تو جیبمون، شبها نماز شب میخوندیم، صبح هم میرفتیم عملیات میکردیم. ما به چی بگیم آقا جنگ اینجوری نبوده؟ جنگ گفتمان مرکزی داره. صیاد شیرازی صدا کرد هستم با اولگو بیانجا. گفت بله. گفت دوتا این بچه های شناسایی در شبته بده اینا که ستاره شناسی اینا خوب بلد باشن. گفت بشین اینجا. گفت ها. گفت میشین اینجا قطمما رو میندازی، میگی هر شب ماه در کدوم نقطه است میزان روشنایی، می‌نویسی شب اول، شب دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، هجده، نوزده، بیست، بیست و یک، بیست و دو، بیست و سه، بیست و چهار، بیست و پنج، بیست و شش، بیست و هفت، بیست و هشت، بیست و نه، سی شب حسن باقری بسته؟ نه. چهل شب بسته؟ نه. پنجاه شب بسته؟ نه. شصت شب بسته؟ نه. هفتاد شب، هشتاد شب، نود شب بسته. نود شب جدول روشنایی ماه در شب رو در آورد، انداخ رو نمودار. به قول دوستان آینده پژوه که امروز برای ما بلبل زبونی میکنن، ترند گذاری زمانی کرد. گفت مبتنی بر میزان تغییرات روشنایی ماه و نقاط روشنایی ماه که تغییر کرده است نقطه جغرافیاییش، بهترین زمان انجام دقیق عملیات فتح المبین ساعت 30 دقیقه بامداد دوم فروردین. همینقدر دقیق، همینقدر عمیق. بعد تو بیای بچه های مردم رو جمع کنی شب عملیات. بچه های اطلاعات عملیات هم نمیدونستن باید از کجا بریم. عبدالحسین برونسی را حکم کرد، گرفت خوابش بود، نماز خوند، تو نماز من خوابش بود. آقا عبدالحسین برونسی رو سر من، عبدالحسین برونسی یه فرمانده گرهانه تو عملیات فتح المبین، لا بسته بی فرمانده قرارگاه بوده. بعد بیا من بهت نشون میدم ما کانالایی که کشتیم که دور بزنیم اینو، کل عملیات فتح المبین رو روی خواب عبدالحسین بروسی ولی جلو به قرآن داری اشتباه میکنی. بله بوده است. حالا من در مورد معنویتم صحبت خواهم کرد که کدام معنویت. بابا جنگ منطق داشته، یارو کف دانشگاه تهران جلو من گرفته بود، گفتم بله. گویا زحمتی بکشی 313 تا نفر پیدا کنید اینا چشمشون پاک باشه رونه حلال خورده باشن و اینو. گفتم خب گویا اینا رو بفرستید جمع کران سال به 365 روز 5 روز مال خودتون به 9 تا 40 روز تبدیل کنید. اینا 40 روز اول بگن مسکن مسکن، 40 روز دوم بگن اقتصاد اقتصاد. گفتم آقا تو ما رو مسخره کردی. گفت شما ما رو مسخره کردین. دیشب در شهدای گمنام دانشگاه تهران برنامه بود، راوی اومد گفت بچه‌ها یادتون باشه که با نماز شب که میتونید مسئله های انقلاب حل کنید. باشه نماز شب میخونید چشم. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که کار نکنه، تلاش نکنه، برنامه‌ریزی نکنه، به خدا توکل کنه و ما اهل بیت رو مورد توسل قرار بده، جز خودش و ما و خدا رو مسخره نکرده. آقای چه منطقیه من دارم به جامعه حزب الله تزریق میکنم؟ نکنیم این کار رو. جنگ گفتمانهای مرکزی داره که اگر استخراج شد آینده سازه. من با اینجا آینده رو میسازم. پس ما گام اولمون در دستگاه نگرش جنگ این عبارت است. ما جنگ را بفرمایید پیوستاری گفتمانی میبینیم، از خاطرات هم استفاده میکنیم. خاطرات رو هم من همه اینا که گفتم خاطره بود دیگه. نوع نگاه که عوض می شود خاطره های جدید میاد بیرون. جان ما جواب
نقش فرماندهان بزرگ جنگ دنیا اعتقاد دارم به نسبت خائن نبود.
کی؟
مثلا شمخانی.
به غیر شمخانی دیگه
فقط حضور ذهن ندارم مثلا کایفلان.
حالا کی گفته شمخانی فرمانده بزرگ جنگ؟
خب از شما تو کی میگه فرمانده بزرگ؟
حسن باقری.
خب باش
محسن رضایی.
ایشون اگه شهید میشد اول شما با قداست ازشون می آورد.
غلام علی رشید.
نه
خب چرا شهید نشد آشم خان؟
ربطی نداره رهبر شهید نشد.
نه شما میگید ایشون فرمانده بزرگ جنگه، میگم ایشون فرمانده بزرگ جنگ نیست.
خب بود دیگه شما ببخشید.
آقا ببین فرمانده بزرگ جنگ ملاک داره برادر. یا فرمانده عملیات بودی. من نمیخوام وارد این بحث تخصصی بشم. یا فرمانده عملیات بودی. بگو تو کدوم عملیات فرمانده؟ یک. یا فرمانده قرارگاه بودی؟ یا طراح بودی؟ تو طراح بودی؟ آقا شمخانی هم در جنگ ما یک نقاطی داشتن، یک کارهایی میکردن و اینا. ولی ایشونو من فرمانده بزرگ جنگ نمیدونم. بعدم بیان فرماندهان اصلی جنگ هست، بیان آقام هست. بنیست خواهن؟
من چه نگفتم نیست. گفتم استدلال اینا شما یه خائن نیست چیه؟ من نمیدونم.
استدلال اینا اینه که میگن آقای بنیست، یکی دو تاشون فقط میگن آقای بنیست داشت مبتنی بر نگاه علمی روز جنگ های دنیا حرف میزد. ولی نیست. چرا؟ چون آقای بنیست گفت ما الگوی جنگمون الگوی جنگ اشکانیانه. میگیم عراق بیاد جلو تا کجا؟ دستول رد کنه برسه پل لختر. پل لختر که رسید میفته تو تنگه، ما تنگه فنی همون بالا موشکا رو بهش میزنیم. ما این الگو جنگ اشکانیانه داداش، الگو جنگ روز نیست. تو این اتفاقات ما هنوز یه فیلم خوب و یه کتاب خوب در مورد بنیست نداریم. میدونی چرا؟ چون کسی اقدام بکنه به ساخت فیلم خوب و کتاب خوب برای بنیست بفرسته قطعا شهادتش قطعیه، یا در مرحله پژوهش یا مرحله تولید یا پیش تولید یا پس تولید شهادتش قطعیه. بنیست جعبسی های انقلاب اسلامی. بنیست پدیده است. مثلا شوخی برای میکنه. بنیست خوب باید بشنسیم. حالا اونایی که میگن خواهن نیست حجت شهری دارن، ما میکنم خواهن حجت شهری دارن، حجت عقل دارن. ما در نگاه جنگ، جنگ رو پیوسته میبینیم و به دنبال چی باید باشیم؟ گفتمانهای مرکزی باشیم. اگر اینجوری شد خاطرات جدید میاد بیرون. یه آقا این جغه ما رو میگیرن، آقا میگن بله یارو تو فتح المبین دست منو گرفته بود اینجوری وسط روایت من داشتم صحبت میکردم اومد دست منو گرفت شروع کرد فشار دادن. گفتم آقا بچه ها نشستم. گفت عراق کدوم طرفه؟ گفتم حالا بعدا میگم. بود یه دوایسا فشار میدادم منم پر رو ما اسپانی پر رو ادامه دادم روایتم. آروم آروم دست منو ول کرد بعد شروع کرد دست من یه ذره ماساژ دادن و آب داد به من. بعد تموم که شد گفت چقدر حرفات خوب بود، اینا کجا در آوردی؟ گفتم چطور؟ گفت من تو فتح المبین بودم، اینا که تو میگفتی نبود. میگم چه شما کجا بودید فتح المبین؟ من یه رسمنده بودم، من نوکرتم، من دستت رو میبوسم. فتح المبین طراحی داشت، طراحی داشت. من اگه بخوام فتح المبین بگم، بهت بخونید کتاب نبرد تنگه ها 1600 صفحه است، گزارش های حسن واقع در عملیات فتح المبین. من بخوام فتح المبین یه ماه باید شما صبح بیاد شب برید تا فتح المبین. بهترین کتاب اینه، نبرد تنگه ها. نکته دوم، دستگاه تحلیل در دفاع مقدس. ما در دفاع مقدس دو حالت بیشتر نداریم، یا دستگاه تحلیلمون محاسباتش توحیدی است یا غیر توحیدی. اگر غیر توحیدی است دچار اختلال میشیم، اشتباه محاسباتی میکنیم، تصمیم سازی غلط میکنیم، تصمیم گیری غلط میکنیم، میشه نفوذ و شکست. بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر در احد شکست خورد. خورد یا نه خدا؟ امیرالمومنین علیه السلام در صفه، شما در کربلای چهار، شما در رمضان 1, 2, 3, 4, 5. یکی از نقاطی که دوستان حزب اللهی جرأت نمی‌کنن در موردش صحبت کنن، شکست ها در دفاع مقدس. بعد صحبت نمی‌کنی، یه سری موجی تربیت می‌کنی تو انقلاب اسلامی. تو سوریه اون اتفاق میفته، شروع میکنن عمه سادات ترام کردید، بیسال کردید، به خون شهدای ما. آقا یه دقیقه صبر کن بابا، چقدر گاز میدی، دود کردی، خفمون کردی. این هنو نمیفهمه که در جبهه حق و در نبرد جبهه حق و باطل شکست داریم، پیروزی هم داریم. ما یه متن نوشته بود صفحه اینستاگرام قبل اینکه بشار سقوط بکنه، فوش و فضیحت در خصوصی و فلان و مثاله. بعد آقا اومد اون صحبت رو کرد، گفت که آقا برادران خواهران بزرگوار، شکست داریم، پیروزی داریم، در شکست ها نامید نشید، در پیروزی ها مغرور نشید، فلان. بعد پنزنگ زده میگه که آقا ببخشید، آقا سخواه میکنی ما رو حلال کن. گفتم حلالت نمی کنم. گفت جدی؟ گفتم بله. گفت چرا؟ گفتم شما یه جماعتی رو تربیت کردید تو انقلاب اسلامی با این مدل هاتون که این فکر میکنه همیشه در قله پیروزی ها حرکت میکنه. بعد این با این تفکرش میره میخوره تو دیوار، به جای اینکه برگرده علت شکست ها رو بررسی کنه، عبرت ها رو بررسی کنه، شروع میکنه انقلاب اسلامی در پایان خود قرار گرفته است، دیگر کار تمام است، دیگر شبها نباید خوف. خب وایسا، انقلاب انقدر روزهای سخت، به قول حاج حسین یکتا، خدا شم رو رو سینه امام حسین دیده، دردش نگرفته، بکش کنار بابا. اینقدر ما روزای سخت، تو یه روز زدن 72 تا از نخبگان انقلاب رو هوا کردن. اینقدر ما روز، بعد بابا چرا نمیگی؟ بعد شکست ها تحلیل داره، چرا ما در رمضان شکست خوردیم؟ اومد طرف خدمت آیت الله جواد عاملی حفظ الله، گفت آقا، گفت بله، گفت آقا جوادی شما گفتی جبهه حق و جبهه باطل پیروز است. آقا جوادی گفت بله. گفت موچتو گرفتم. گفت چی شده؟ گفت تو احد پیغمبر جبهه حق بود یا جبهه باطل بود؟ جبهه حق. گفت بیا دیدی تو احد جبهه باطل به جبهه حق پیروز شد؟ آقا جوادی نگاهش کرد، گفت عزیزم، در احد هم جبهه حق به جبهه باطل پیروز شد. در یه نگاهی به آقا جوادی کرد، گفت چطور؟ گفت وحدت حق، تفرق باطل. ها، سپاه مسلمین تفرقه کردن، سپاه کفار وحدت کردن، در نظامات الهی عالم وحدت به تفرقه پیروز شد. گفت ها، اسلام شناس تو اینا رو عفی پور دین تو از کی میگیری؟ رو عفی پور بمیری. چی؟ نه من میگم بابا، خاطره تموم شده دیگه عزیزم. یه روزی ما تو دانشگاه بودیم، آقا به این بابا میدون ندید، سیب و اوسط نصف نکنید، نصف کنید ستاره پنج پر در میاد، پنج پر اگه خوردی تو تا به ده تا پر درد میشه، یهود اونجا میره تو چشت، اگه تو دماغت میاد بیرون شر رو بر میگی. بیارید آقا بحث سطح نصف شناسی آقای حسن عباسی گوش بدید، صد برابر عمیق‌تر از اینه. حالا بعد شما مثلا بگم شهید متحرید کو نمیدونم، آقای مثلا مبانی امام آقا کو نمیدونم، جریان عقلیت انقلابی نمیدونم، چهل حدیث امام خوندی نه، شهید متحری خوندی نه، بعد این جماعت میان تو انتخابات برای ما گند میزنن. فنج تو تشکیلات روز اولش وارد شده، تیتر میزنه برای ما خالی باف بکش کنار جلیلی، خب بفرما بفرما جمع کن یارو از تو دهاتشون اومده و تو فکر نمیگرد رئیس جمهور بشه. بنده عمیقا معتقدم که بخشی از باخت انتخاباتمونو سر دعوای علکی قالیباف جلیلی باختیم، وسط دعوا بودم اصلا کاری ندارم بی بلشون نره نخبگان سر خبرگان سر فلان. حرفم چیه؟ حرفم اینه که آدمهای بدون مبنا اگر نشستن بر مسند امور و شروع کردن برای بچه های ما تربیت سازی کردن، آدمهای تربیت میکنن که در بزنگاه انقلاب سیسمونی رو میبینه، جبهه باطل رو نمیبینه، دندان چیز توسعه‌ای که بسته اینا بیان ظریف رو میبریم خارج کشور حجاب رو میزنیم بزا بیان من سیسمونی دهنه تو سیسمونی سرویس میکنم. خب بزا آقا برو ادامه بده با همین دست فرمون برو. او شکم ما التماس میکردیم آقا چاقو رو تو شکم هم نکنیم، نگه دارید انتقام میگیریم، سخت پشیمون کننده کرک و پشمدونو میریزیم. سب کن بگه دقیق فهم اینجا اتفاق میفته در راهیان نور که بابا جان شکست رو برای بچه ها میگی یا نه؟ میگم میری پاسگاه زید نهاج آقا میان چرا؟ میگه اونجا عملیات رمضان شکست خوردیم، زشته ما بریم بگیم ما تو جنگ شکست خوردیم. میگم چیش زشته؟ میگم مگه امیر المومنین علیه السلام در جنگ احد به نقلی هفتاد و چند زخم بر نداشت که خانم از زهرا سلام الله علیه میگه انقدر عمق زخم ها زیاد بود فشار میدادیم که بتونیم بدوزیم و ببندیم و اینا؟ احد رو باید روایت کنیم. میگه شما با مقام معظم رهبری زاویه دارید، حوزه نمایندگی خودتو معرفی کن. میگم مقام معظم رهبری سخنرانی داره در تحلیل حنین، او هم وقتی میخواد تحلیل کنه میره آیه قرآن، آیه قرآنش کجاست؟ میگه مسلمین بعد فتح مکه چی شدن؟ بادکنک هلیومی بیده بالا بیا پایین بیا بالا. بعد خدا میگه ببین من تنظیم بادتون میکنم. میگه کجا؟ میگه وزاقت علیهم الارض، تنظیمت میکنم. نمیشه آقا، ما در جنگمون سه نوع نفوذ داریم، نفوذ فردی، نفوذ اجتماعی، نفوذ تشکیلاتی و ساختاری. مفصل بدن کتاب معرفی میکنم بخون. حالا برگرد، اگر دستگاه محاسبت توحیدی بود اینجا نبود، اون اتفاق نمیشه. معیت و نصرت الهی، فتح المبین 1-2-3 پیروزی، الی بیت المقدس 1-2-3-4 پیروزی، والفجر 8 پیروزی، کربلا 5 پیروزی. این دفاع مقدس انقدر قشنگه، انقدر زیباست، انقدر این ثروت الهی که خدا به ما داده زیباست که همزمان شکست ها، عدم الفتح ها، عدم موفقیت ها با پیروزی ها کنار هم قرار گرفته. میگه جوان مؤمن انقلابی که میخوای بری آینده رو بسازی، ها 8 سال بیا تو این آزمایشگاه عظیم تجربه است، یه عبارت آقاست، بیا اینجا بهت نشون میدم. بعد آزادسازی خرمشهر تو ارتفاع بالا بودیم، حسن باقری اومد تو جلسه نشست گفت انگونه نیست که فکر کنیم عراق در این جنگ روش نکرده است و فقط ما روش کرده ایم. عراق در این جنگ روش کرده، عراق در حال بروزرسانی الگوهای جنگی خود است. اگر فکری برای آینده نکنیم نباید منتظر موفقیت های بزرگ باشیم. نگاهش کردن گفتن به قیافت نمیاد این حرفا رو بزنیم، سکوت کرد. رفتیم رمضان 1 شکست، رمضان 2، رمضان 3، رمضان 4، رمضان 5، 5 مرحله داشت شکست. حالا تحلیل کن چرا شکست خوردیم؟ چرا شکست؟ غرور گرفت. صوت حسن باقری است، فرمانده ور کرده رفته اهواز حمام، نیرو مونده تو خط. غرور بگیری خدا تنظیم بادت میکنه، مثل کی؟ حاج قاسم شهید شد، من تو جلسه بودم، یکی تو از این آقایون برگشت گفت اصفهانی هم بود، گفت دیگه نوبتی ماست. گفتم چه نوبت شد؟ گفت همه را میبندیم به پشتی سک. گفتم برای چی شده؟ گفت ببین دیگه حاج قاسم شهید شد، ندیدی جمعیت اومدن برای حاج قاسم؟ گفتم چرا؟ گفت دیگه دور دستی ماست. گفتم خدا این غرور این جلسه ما رو تنظیم باد نکنی تو. زد خدا گفت ببین من توی این انقلاب اسلامی چک سفید امضا بهش ندادم، یه هواپیما اوکراینی براتون میزنم، تنظیم باد آب روغن، بعد میخوام ببینم شما چجور رفتار میکنید. بعد همه میرن به آقای خامنه‌ای میگن آقا حالا نگیم هم چیزی نمیشه. آقا میگه نمیگید؟ نه نه میگیم. نه شما نمیگید. تا اینا بیان برسن دفترشون بیانیه رو بدن، آقای خامنه‌ای پیام میده بسم الله الرحمن الرحیم اتفاق پیش اومده فلان فلان. همه میگن آقا تحلیل درست، ما تو انقلاب اسلامی تو جبهه حق رو این دوتا دستگاه داریم میریم، یعنی جنگ ما همینه. چرا تو فتح المبین پیروز شدی؟ یک دو سه شد. چرا تو رمضان شکست خوردی؟ چی کار کنیم رمضان ها پیش نیاد؟ این ما رو دنبالش دیگه. بعد مدیر ما میره میخوره تو بنبست، ننه من غریبم بازی در میاره، یه چیزی میگه، این اونو متهم میکنه، این اینو متهم. آقا نکن. یکی از این وزرای دولت آقا رسید بود، چه اینجوری شدی؟ حالا اینجوری یه کار تموم فلان اینا. گفتم ببین مشکل چیه؟ گفت چی؟ گفتم موقعی که تو دانشگاه امام صادق تو میبردن راهیان نور، تو میشستین گفتی شهدا شهرمنده‌ای، شهدا شهر، شهدا یه نگاهی بهت کردن. گفتم این سال اولش اومده، یه سری از یادمانا رو. سال دوم شهدا شهرمنده‌ای، شهدا شهرمند، شهدای نگاهی کردن گفتن این سال دوم میشه، یه سری از یادمانا رو سال اول نرفته اشکالی نداره. سال سوم شهدا شرمنده، شهدا گفتن امسال هم ازت میگذرم. سال چهارم شهدا شرمنده، شهدا گفتن به ما چه شرمنده. قد نایس شهدا رو تعریف کنی، امروز دستتون رو بدید به دستش. من یه چیزایی میبینم آقا شما نمیبینید، یا بعضیتون دیدید بچه های مردم رو جمع کردیم پر میکردیم، میگیم که بچه ها اینجا که اومدید، حالا خانوم هم هستن ظاهرا، حواستون باشه رفیق شهیدت رو پیدا کردی؟ نه بدونه که جا باز کنید شهدا بیان کنار شما بشینن، نامحرم هن اینا، داداشی شهیدت رو پیدا کن، اسم شهید بیار تو ذهنت، داداشی شهیدت نشست که حالا دستتو بنداز گردن شهید. بابا چی داری میگی؟ بعد همین خانم اومده تو مرکز مشاوره، میگه آقا جواب میگم بله، میگه اونی که میاد خواستگاری من باید امام رضا بیاد اونو تایید کنه. گفتم چرا؟ گفت شهید محمد خانی رو میشناسی؟ گفتم ها. گفتم خب. گفت او وقتی رفته خواستگاری قبول نکرده، بعد او 40 روز رفته حرم امام رضا مونده، بعد امام رضا اومده بخواب خانم. گفتم خانم او یه مسئله شخصیه، اینا رو تعمیم نپذیر تو رو قرآن بست.
این منظره سر کوچه تایید
نمیده. پس ما در تحلیل جنگ دستگاه تحلیلمون چیه؟ دوگانه دستگاه، بفرمایید، محاسبات توحیدی محور تحلیل جنگ کجاست؟ برو جلو دیگه. کدوم نقطه از جنگ رو میذارید محور تحلیل جنگ؟ کدوم نقطه؟ خرمشهر؟ چرا خرمشهر؟ یک لوکیشن، یک واقعه زمانی.
نه؟
خرمشهر. چرا خرمشهر؟ چی میگه؟ آفرین. آفرین. حسن باقری میگه که قبلا بودی؟
نه.
کتاب خوندی؟
نه.
صوتا رو گوشتم. حسن چی میگه؟ میگه که ما باید، میگه خرمشهر حیات صدام است، ما باید ریشه های حیات دشمن رو بخوش کنه. بعد میگیم که من سالها برام سوال این بود که آقا میفرمونه خرمشهر رو در پیش است یعنی چی؟ بعد فهمیدم بابا آقا میفهمد خرم شهر در پیش است، یعنی دستتو اینجوری بگی بنداز تو نقطه گلوگاهی دشمن. دعوا بود جنگ و جنوب ببریم جلو، غرب ببریم جلو. احمد نمیومد از غرب جنوب که.
سوال خودزنی بپرسم.
بفرما.
آقا اینقدر با ابوتا راجع به شهید باقری صحبت کرده.
آقا فهمید که حسن باقری معجزه انقلاب اسلامی است.
سربسته.
آقا در جلسه راویان همه راویان دود کردن، همین دود میکردن. گفتم با ساعتشون در بودن دانی سری خاطره گفتید، منم یه چند تا خاطره بگم قشنگ مشخص بود آقا ناراحت. آقا گفتم آقا دست شما درد نکنه. یه دوتا خاطره آقا گفت و بعد قشنگ مشخص بود آقا به زور اومده. رگ مشهدی اگه بشناسید ما میفهمیم، رگ مشهدی زد در رگ ترکی بالاخره یه جایی میزنه بیرون. بعد آقا گفت اما در دفاع مقدس عظمت ها رو بگید، تجربه ها رو بگید، مثلا شهید حسن باقری. اگر حسن باقری نبود خرمشهر آزاد نمیشد. ما اونجوری که نشسته بودیم خواست بلند شیم بگیم الله اکبر که از اول جلسه نذاشتید ما حرف بزنیم. دود میکردن پیش آقای خامنه ای. خرمشهر محور تحلیل جنگ است. حالا اگر نگاه پیوستاری شد، اینطوری شد، اینطوری شد، این اتفاقات افتاد، ما جنگ را به 7 لایه تحلیلی تقسیم میکنیم. چند لایه؟ 7 لایه تحلیلی تقسیم میکنیم. جنگ از کی شروع میشه؟ از شروع انقلاب. آقا ما گفتم 59، نه شروع انقلاب. ببین بچه مردم آوردی رایا نور میگی که دلایل شروع جنگ، در موردش که اصلا صحبت نمی کن. آقا سه تا سوال کلیدی میپرسن در مورد دفاع مقدس، حالا ما دیگه اون بحثا وقت نیست بگیم. میگن سه تا سوال کلیدی در مورد دفاع مقدس اینه: این جنگ را چه کسی شروع کرد؟ چرا شروع کرد؟ چه شد موفق نشد؟ این سه تا سوال کلیدی که آقا در همه دیدارهای دفاع مقدس بهش پرداخت. بعد بچهای من رایانو چه کسی جنگ شروع کرد؟ اینا رو ولش کن، الان میخوام برای اینو صحبت کنم. بفهمین صحبت کنیم. هر کی شب قدر بخشیده نشده، هر کی رفته عاشورا بخشیده نشده، که اربعین رفته کربلا بخشیده نشده، ایشو هدا آوردنت اینجا بابا ول کن یه دقیقه بزن ما حرف بزنیم. روزم میخونم برات 5 دقیقه آخرش
اینجا هم بخشیده
نکن. لور یاسی جی شما کجایی؟
لور هست.
آره گل نمینی بچه تهرانم مای لحجه هم
تلاش
داره.
من پرسیدم عرب شما، گفت نه عرب
نه لوره ایزه اندیکا. چون من یه سری رفقای دارم که بچه های همون منطقه هم نه دقیقا
رهبری رو نمیبینید لوره
برای انقلاب خوب برای اداره نه اداره هم نه آقای نه تنظیم تنها قومی که علیه انقلاب هیچ کاری نکرده لورها هست. درسته؟ بیا حالا حالا شما آقا جنگ میخواد در مورد دلایل شروع جنگ صحبت کنه. کلاس دفاع مقدس دانشگاه یا تو حوزه دانشگاه میان اساتید بسم الله الرحمن الرحیم دلایل شروع جنگ ایران و عراق. روسیه میخواست به آبهای گرم دسترسی پیدا بکنه. خب عراق عهدنامه چند الجزایر را نقض کرده بود. چقدر شما نایسید. خب مشتی جان اگه بناس روسیه به آبای گرم دسترسی پیدا کنند که من خودم الان دارم به آبای گرم دسترسی بهش میدم. آقا پوتین اومده پیش آقا سه بار مثلا نوبت پوتین شده صحبت کنه، سه بار پوتین پرسید که آقا این چیز رو میزنید، این رشتاستارا رو میزنید؟ آره میزنیم. آقا این رشتاستارا رو آقا مخبر میکنم میگم من میخواستم به پوتین میگم آقا دیگه بربازی ده نهید دیگه این رشتاستارا رو میزن. آقا رئیسی شهید شده، آقا پوتین زنگ زده به آقای مخبر آقا این رشتاستارا رو میزنید دیگه. خب بابا جان ما الان خودمون داریم رشتاستارا رو میزنیم. خب بعد اولین دلیل جنگ رفع هوا، دومی عراق عقدنامه الجزایر رو نقض کرده. اپشن گل جان برای یه عهدنامه نقض میکنه که نمی دعوا نمیکنه که میریم یه عهدنامه دیگه بنویسیم. نه آقا تو بیانیه گام دوم جواب داده، انقلاب اسلامی بلوک های شرق و غرب را به هم ریخت، دوگانه های موجود را به هم ریخت، سگانه ایجاد کرد، بعد این سگانه ها را هم به هم ریخت، دوگانه اسلام استکبار ایجاد کرد، بعد ما رفتیم جلو، انقلاب شد، اینا شروع کردن 18 تا کودتا، 30 گروه تروریستی، 23 تا فلان، بعد 17,000 تا ترور، بعد میزدن، بعد این ور، بعد این ور، آقای امام خمینی نگاه میکرد، بگو سلامت بیان شما، بگو قلمون بیا، بسم الله الرحمن الرحیم، مجلس خبرگان قانون اساسی سریعا تشکیل شد، آقا بزن بزن ها، اونا رو کمیته جمع میکنه، انداخ لاین بغل، رفتیم بری، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد، قانون اساسی اومد، ای ما اینا رو میزدیم، اینا قانون اساسی آوردن دارن میرن جلو، میزنیم میزنیم میزنیم، بعد اینجا جنگ شروع شد، بابا جنگ اینجا شروع شد، اول جنگو ترسیم کن، میگی اول جنگو ترسیم نمی‌کنی مثل چیونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ایران جمهوری اسلامی ایران توانست به واکسن کرونا فلان و فلان دست پیدا کنن، آفرین به جمهوری اسلامی ایران. یه موقع اینجوری رو باید میکنی، یه موقع میگی کرونا شد اینجوری شد دنیا اینطوری شد، بعد ما روز اینجوری شد، بعد روزی 700 تا کشته میدادیم، بعد اینطوری بود، بعد اونطوری بود، بعد اونجوری شد، بعد نمیدادن تحریم بودیم، اینطوری بودیم، اینطوری بودیم، بعد ما مثلا این فناوری رو به دست آوردیم. جنگ اینجا شروع می شود، اینجا ظهورش اتفاق می افته، تو لایه دوم جنگ شروع می شه، دهن دست کیا؟ دست لیبرال هاست. فکر میکنه جنگ که شروع شد اومدن به بچه حزب الله یا گفتن تو خیلی چهرت نورانیه، بیا برو ما جنگو بدیم دست تو، آدم هم حسابمون نمی کرد، انقدر این حسن باقری رو مسخره می کردن، گفتن ببین ضرب و تقسیم کنی رو هم 35 کیلو نیست، ما عاشق یه شهیدی شدیم، نه قیافه داره نه چش داره، بارو تو راهیان نور میگه چشای خوشگل همت، میان چش خوشگل تو خیابون زیاد است، میگه غروب طلایه رو ندیدی چقدر خوشگله، میگم غروب باملند خوشگل تر آجی، آره بابا خوشگله این به اون وقت خود یه نگاه میکردم گفتن این بچه داره چی کار میکنه، این نقاشی میکشه پای تابلو، فکر میکنم یه سب کاغذ زیر بقل دیوونه رو نگاه کن، اینقدر اینا رو اذیت میکردن، بعد دوباره اینا رو روایت نمی کنی، بچه حزب الله ما فکر میکنه الان نوشابه باید براش واک کنم، بله شما همین که زحمت کشیدید تشریف آوردید در دوره ما نوکر شما خب شکل ماهد بشه بلای، بعد این جریان رفت جلو تا کجا؟ تا این ماجرا اتفاق افتاد، این جریان عوض شد، حالا جریان جوان جدید مؤمن انقلابی اومد، نیرو نداره، آدم نداره، تر نداره، برنامه نداره، لوجستیک نداره، پشتیبانی نداره، حرف میزد همه میگفتن چی میگی حسن؟ محسن رضایی میگه، میگه حسن بعد 6 ماه در اتاق خودشو باز کرد، ما رو برد تو اتاق، یه نقشه زده بودیم و یه نقشه زده بود اون طرف، گفت این جنگیه که میجنگید، همه تو هم دیگه دارید میزنید، این جنگیه که باید بجنگید، میگفتن برو بابا جمع کن جنگ، یا نمیشه اینجوری جنگید، میگه رفت پای تابلو یک جمله طلایی نوشت، ما میخواهیم یک کار سخت نشدنی عقلانی انجام بدهیم، اراده میکرد، حالا تو چقدر حسن باقری حسن باقری میکنی، عملیات فتح المومین تموم شد، یه بچه روستایی آفتاب خورده سبز نشسته بود یه گوشه اینجوری ناراحت، حسن بهش گفت چی شده؟ گفت به ما گفتن جمع کنیم برگردیم روستان، یه دقیقه بشین تا من برگردم، رفت تو جلسه گفت بیرون نشسته بود، کی بهش گفته برگرد؟ گفتن تو عملیات فتح المبین خوب عمل نکرده باید برگرد، عرضه نداره، گفتن آقا اینجوری نکنید، احمد عرضه داشته مثلا یه تیپ دادیم بهش، حالا اینا مثلا یه فلان میدیم، نکنید این کار، گفتن خیلی دوستش داره، گواره، گفتن مال خودت برو باش کار کن، باش اومد بیرون گفت برادر میای با هم دیگه کار کنیم، گواره، میگه دستمون رو دادیم به دست هم، او روش کرد ما روش کردیم، او روش کرد ما روش کردیم، نقش حسن باقری در جنگ مانند نقش شهید بهشتی بود برای انقلاب اسلامی، او باعث شد در جبهه های جنوب بمانم، او نگاه من را به جنگ عوض کرد، اسم این آدم قاسم سلیمانی، اسم این آدم قاسم سلیمانی. مهدی زین الدین دوره دیده بود، دافوس، دانشکده دافوس دوره دیده بود، با سوادترین آدم بود اومد جنگ. احمد غلامپور میگه با هم دیگه رفتیم جلسه این ارتشی ها چیزایی میگفتم مهدی زین الدین مینوش میداد به من، بعد گفتش گفتم این کارو نکنی ها، گفتم بابا دارم بهت کمک میکنم. بعد رفتش حسن باقری میگه با هم رو لبه خاکریز داشتیم حرکت اینجا رو رفت، اینو مشکل نداره اون قسمت قبل بود. میگه با هم رفتیم رو لبه خاکریز، حسن نشسته بود داشت شناسایی میکرد. حسن وقتی میرفت پشت دوربین، دو ساعت پشت دوربین بود اینجوری نگاه میکرد نگاه میکرد، سر صورتش عرق میکرد. بعد بهش میگفتن اوه چیکار میکردی دو ساعت پشت دوربین؟ میگه من پشت دوربین نمانده بودم، با وارد دور از دوربین وارد منطقه شده بودم، رگ به رگ منطقه رو متر میکردم که انه در داخل منطقه قدم میزنم. مهدی میگه حسن داشت نگاه میکرد، منم داشتم نگاه میکردم. یه دفعه بلند شدم دیدم تعداد نیروهای دشمن کمه، بچه‌ها گفتن بپرید بالا یه عملیات بکنیم تجهیزات امکانات بگیریم. میگه حسن گفت چه خبره؟ گفتم یه عملیات کوچیک کنیم تجهیزات امکانات بگیریم. گفت صبر کن آقای زین الدین، دشمن اگر امروز نمیتواند به سوسنگت بیاید فردا خواهد آمد. برای جنگ در انقلاب اسلامی باید فکری کنیم، جهانی بیاندیش، منطقه‌ای طراحی کن، نقطه‌ای عمل کن. گفت این هم مهدی زین الدین شاگرد حسن بود، حسین همدانی شاگرد حسن بود. بعد قاسم سلیمانی تموم کرد گفت روشدهنده همه ما حسن باقری بود. اینه ای جریان جوان مؤمن انقلابی تو لایه سوم اومد جنگو گرفت دستش. انقدر تمیز عمل کرد، انقدر قشنگ عمل کرد که ظرف 15 ماه بخش انقدر خوب عمل کرد که ظرف 15 ماه خرمشهر آزاد شد. و خرمشهر آزاد شد، حالا آقا این همه عقلانیت 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 گفتی تو جنگ، معنویت جنگ چی بود؟ پس چی میگن شهدا اهل نماز شب و اینا بودن؟ بله بودن. چجوری بود معنویتشون؟ روز ششم عملیات لابیت المقدس، حسن باقری با احمد متوسلیان، به تنها کسی که میتونست احمد رو کنترل کنه حسن بود. احمد از غرب اومد جنوب، همت نشسته تو جلسه، حسن داشت پای تابلو توضیح داد. گفت آجا همت، گفت اینا رو نقشه میجنگن، با احمد بچه میدو خراسان بود تهران دهن عمر سرویس میکرد. گفت اینا رو نقشه میجنگن یا رو زمین؟ حسن باقری گفت آقای متوسلین چرا سر صدا میکنی؟ گفت آقای باقری این تپه ما کجاست باید بریم آزاد کنیم؟ گفت اینجا خوزستان دشت تپه نداره. گفت بگو ما بریم منطقه عملیاتی ما کجاست؟ گفت منطقه عملیاتی شما اینجاست. گفت ما رفتیم پرو بود دیگه. حسن گفت برو. رفت 15 روز احمد گم شد، میخواست بره، حسن بهش گفت این توکل قلاوند رو بردا به خودت ببر. توکل قلاوند معروف به آواکس دشت عباس، انقدر این شهید مظلومه. جاده قدیم اهواز خرم‌آباد که میفتی اولین روستا دست چپ یه قبرستون دور افتاده است، این شهید هم اونجاست. تهرونی نبود، براش کاری نکرد. آواکس دشت عباس چوپون منطقه فتح‌المبین بود، حسن آورد رشدش داد شد آواکس دشت عباس. حسن گفت این اینو ببر. احمد نگاه کرد گفت من بچه تهران اینو من بر خونت. ببین شهدا رو آرمانی تعریف می‌کنی، من الان میگم که آقا احمد اینجوری نگو دیگه. گفت بر خونت. گفت باش. 15 روز از احمد خبر نبود، همت اومد گفت بابا احمد گم شده. حسن گفت ببینیم توکل. گفت حواسم بهش است فلانجاست. گفت برو برش تو پیش. برش رو آوردش گفت به زبون من گفت آقای متوسلیان تنظیم آب باد روغن. گفت بله حل هر چی شما بگید. حالا این آدم تو عملی و ما ادراک ما احمد متوسلیان که بعد از او هیچ فرمانده‌ای به این شدت خط شکن نیامد، این آدم تو عملیات لابیت المقدس روز ششم با حسن شروع کرد بحث کردن میخوایم حد تا افزایش بدیم. حسن مرگش گفت این باید کارو باید بکنی. احمد گفت نمیکنم. بحث بالا گرفت، یه دفعه احمد وسط عملیات برگشت گفت به خدا نمیتوانیم، به خدا دیگر کم آوردیم، به خدا به آخرش رسیدیم. حسن یه نگاه کرد بهش گفت به آخرش رسیدید؟ مگر اسلام آخر دارد؟ باید تا اونجا که خدا در توان ما قرار داده است بایستیم و بجنگیم. ما بهش میگیم معنویت، من معنویت عمل آفرین میخوام. رفت عملیات لابیت المقدس جلو، مرحله دو به سه فرمانده ها خسته شده بودن، 15 عملیات نشستن گفتن آقا تا دو تمام، به سه ما نمیکشیم، دو ماه استراحت برگردیم. جدل شد، بحث شد، محسن رضایی، سیاد و شیرازی دعواشون شد تو جلسه، حسن اینا رو آروم کرد، صحبت کردن، روزه خوندن. تو دل روزه میگه حسن ایستاد، دستهایش را بلند کرد، گفت خدایا هر چه در چنته داشتیم رو کردیم، هر چه بلد بودیم به میدان عمل آوردیم، خدایا 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 دیگر کاری از ما بر نمی آید. اگر در گوشه ای از ذهنمان این بود که این پیروزی ها مال ماست، امشب این را هم دور می اندازیم. این ترجمه عملی الهی حبلی کمال الانقطاع لک مناجات شعبانیه بود که امام بر از من دعا می گفت بخونن، او عمل می کرد. امشب این را هم دور می اندازیم، خدایا به اراده تو از فردا به شناسایی می رویم. من دنبال اینم، من از روزه عمل می خواهم. آبا عبدالله یا حسین، خب حسین سنگ 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 بزن، خب حاجی قزه سنگ. بعد مهدی رسولی یه بیت خون، بیچارش کرد ما توی جلسه بگیم شما غلط میکنی این کارو بکنی. خیمه های قزه امروز خیمه خون خداست، قزه هم کرب و بلاست. همین حضرات شنگولیجات ریخته بودن سر مهدی. نمیفهمی، من از روزه عمل میخوام، من از معنویت عمل میخوام. بعد این آدم ها با هم تلاش کردن رسیدن. خرمشهر احمد کاظمی اومد پشت بیسیم با غلام علی رشید شروع کرد صحبت کردن، صحبت کرد. بعد این نمیفهمی، گفت آقا ما تو خرمشهریم اینطوریم. غلام علی رشید گفت بله صدای شما دریافت شد. احمد پشت بیسیم گفت خدا من خرمشهر را آزادش کرد. هنوز امام نگفته خرمشهر را خدا آزاد کرد. احمد تو چرا اینجوری صحبت میکنی؟ او شبه بود الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا اگر در گوشه ای از ذهنمانی بود که این پیروزی ها مال ماست، امشب این را هم دور بیندازیم، خدایا به اراده تو از فردا به شناسایی میرویم. رسول حسن باقری میگه برادرها معنویتی که منجر به عمل نشه یه چیزی شبیه خلسه است. تو جنگ به خلسه نری. تو راهیان نورم ما به همه زائرای راهیان نور میگیم به خلسه نرو. یکی با دوست دخترش ببخشید میره به خلسه، یکی میره پارتی میره به خلسه. اگه میری هیئت که بری به خلسه مسیرت درست نیست، اگه میای راهیان نور که بری به خلسه مسیرت درست. خلسه نرو، ما عمل میخوام. بعد برو هیئت، حالا من پات بریمسم تا صبح سینه میارم. یا ایها الذین آمنوا تا فتح قله های پیش رو، اصبروا و صابروا و رابطوا در قرارگاه حسین. یا علی سربند ماست، باید سر بگذریم، راه قدس از کربلاست، نسل ما نسل فدائیان تو، عصر ما عصر تو و زمان تو، یا حسین فرماندهی از آن توست. من دنبالش، من این معنویت رو میخوام تو جنگ. بعد این آدم ها با این معنویت خرمشهر آزاد کرد، اینا رفتن بالا. بذارید بهتون بگم، بعد آزادسازی خرمشهر بعضی از فرمانده های ما ول کردن تهران، اومدن استراحت، عراق رفت جلو. کی خرمشهر آزاد شد؟ کی؟ از یک روایت به کلی سری پرده برداری بکنم، چند؟
3-3-61
خرمشهر آزاد شد. 6 روز بعدش میشه که 9-3-61 ارتش بود شنشل رئیس ستاد ارتش عراق، همه فرماندهان اصلی عراق و وزرای دفاع اردن و مصر و اینها و یه سری از آمریکایی‌ها رو جمع کرد دانشگاه البکر عراق. از روز نهم تا روز 12 جلسه گذاشتن، موضوع این بود چی شد ایرانی‌ها توانستن ظرف 21 ماه خرمشهر رو پس بگیرن. یه مش بچه همش به قول ما اصفهانی ها بچه، همش بچه خرمشهر رو چی جایی نتونستن این کار رو بکنن. کلی بحث کردن راهبردی استراتژیک فلان، گفتن دلایل: یک، اطلاعات ایران. شخصی به نام حسن باقری اطلاعات دقیقی از همه مواضع ما درماوری کرده است، آنها را به دقت آنالیز میکند، به دقت طراحی میکند و طرحها را به دقت به اجرا میگذارد. دو، مردم، مردمی که همیشه پشت میدان است. سه، خاکریز، خاکریز هرچی بلندتر بچه بسیجی ها میچسبن بهش میان بالا. چهار، فرماندهی امام. دیدی ما این حرفا رو بزنم میگن حرفای غیر راهبردی میزنه. به اونا گفتن ها. روز دوازدهم جلسه تموم شد، روز سیزدهم ارتش بود چنشل دستور عملیاتی صادر کرد. یک، تمام خاکریزا رو صاف کنید از فکه شمالی که ما هستیم تا شلمچه. کانال وی شکل میکنید، دهنه کانال 5 متر، یال کانال 3 متر، کف کانال 2 متر، یا داخل کانال رو پره سیم خاردار و فلان اینا میکنیم یا آب باز میکنیم. اکتورسی رد شد، اسلحه هم از دست سربازش گرفت، زمین رو مسلح به مین و سیم خاردار که سیستم شوری بود که قیچی نمیشد، اسرائیلی ها بهشون داده بودن انجام داد. حسن اومد گزارش این جلسه رو تو جلسه گفت، گفت تیم اطلاعاتی من نفوذ کرده، گزارش من دارم. گفتن ما نبودی ببینی خورم شهر آزاد کرد. گفت باشه، رفتیم رمضان تو لایه چارم خوردیم تو دیوار بلفج مقدماتی. شد 9 بهمن 61، یعنی چند روز دیگه. فرمانده ها اومدن پیش حسن باقری، حسن ها بیا بریم دیدار امام. گفت نمیام. چرا؟ من برای امام حرفی ندارم، چند ماه هیست بسیجی ها به جنگ آمدن، عملیات کردیم پیروز نشدیم، من برای امام حرفی ندارم. فرمانده ها به دیدار امام رفتن. حسن باقری دوربین شناساییش برداشت، بود تو منطقه فکه شمالی همجا که یادمان شهید باقریه، دوربین انداخت شروع کرد شناسایی کردن. برادرش میگه من گفت برو از پایین اینجا اطلاعات دقیق از بچه های ارتش بپرس، مختصات دقیق رو بیا. میگه رفتم پرسیدم تو مسیر برگشت عراق اونجا رو گل و بارون کرد، تا اومدم بالا حسن از ناحیه سر و صورت و گردن آسیب دید، تا حسن رو به اولین نقطه درمانی برسونن حسن شهید شد. عکس شهادت حسن رو گذاشتن جلو امام، امام قلم برداشت، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا آن شهید عزیز شب زنده دار ما را با شهدای صدر اسلام محشور نماید. آقا شب زنده دار، یه نفر یه شب اومد بهش گفت برادر باقری دیشب مژده بده، دیشب رفتم تیپ مناجات، بعدم رفتم خوابیدم، خواب دیدم عملیات پیروز شدیم. گفت فلان شده، تو دیشب الان بوده بری شناسایی خیلی غلط کردی رفتی تیپ مناجات، بعدم غلط کردی رفتی خوابیدی، برای من خواب عملیات پیروزی میبینی، برو 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 برو. اینا زیاد بدن انجمن حجتی تو جنگ. یه روز به حسین خرازی گفتن، حاج حسین گفت بله، گفتن یکی خواب امام زمان دیدن، گفت بردارید بیارید. 7 نفر آوردن، حسین خرازی گفت کدوم بدون خواب امام زمان دیدین؟ گفت من. گذاشت تو گوشش. من نفر بغلی هم گفت شما هم دیدین؟ گفت نه. بی پدرها افتاده بودن تو جنگ، هر شب خواب میدن، یکی خواب حضرت رضا زهرا رو میدید، یکی خواب آقا با آقای خمینی بگید عملیاتو تموم کنم، بچهای مردم دارن. امامم رگ لوریش میگه، میگم جواب همه خونهای ریخته شده رو من میدم، برید جمع کن. آقا جواب چیه؟ جوابش اینه، هر چشمی که برای ایجاد حکومت خدا شب تا صبح بیدار بماند، او شب زنده دار انقلاب اسلامی است. ما دنبال این شب زنده داری هستیم. اینجا تو لایه چهارم جنگ به بنبست رسید. در جلسه جمع‌بندی عملیات رمضان قاسم سلیمانی به پشتوانه علی هاشمی یه جمله گفت، گفت گویا بیاد بریم تو هور بجنگیم. حسن باقری قبل از شهادتش بازدیدی از منطقه هور داشت، یه جمله نوشت، گویا به جنگیدن در هور میتوان فکر کرد. اینجا نسل جدید طراحان جنگ به میدون اومدن، لایه پنجم علی هاشمی نا به میدون اومدن. رفتیم توی هور عملیات بکنیم، و ما ادراک ما هور. چه فناوری ما به دست آوردیم تو عملیات خیبر. تو خیبر بعد پیروزیم؟ نه، فناوری عملیات‌های آبی خاکی به دست آوردیم. رفتیم تو بلفج لایه ششم پیروز شدیم. ما رفتیم تو اود. ببین جنگ سه تا قله داره، جنگ سه تا قله داره. قله اولش خرمشهر آزادسازی، بعد اومدی پایین، قله دومش بلفجر 8ه، قله سومش کربلای 5ه. ولفجش رفتی تو قله، داشتی حرکت رو به جلو، تو میرفتی جلو، کربلای 4 با طراحی بالای اتفاق افتاده بود، ماجرای مکفارلین و نفوذ و اینا اتفاق افتاد، نفوذ تشکیلاتی که میگیم اینجاست. دوباره تو کربلای 5 رفتی تو قله، دشمن. ببین آقا یه نکته‌ای وجود داره، هر موقع انقلاب اسلامی در قله حرکت میکنه دشمن طراحی‌هاش پیچیده میشه. حالا پایان جنگ قطعنامه است؟ نه، امام در قطعنامه فرمود پذیرش قطعنامه به معنای پذیرش پایان مسئله جنگ نیست، خط مبارزه همیشگی است. این هفت لایه رو تو ذهنتون بکارید، تو هر لایه جون خودت بجو، تو هر لایه سه تا سوال بپرسید: مسئله چی بود؟ راه حل چی بود؟ نخبه کی بود؟ آقا فرمود برای برداشتن گام‌های استوار در آینده کجا رو بشناسیم؟ آقا گذشته رو بشناسیم و از چی درس بگیریم؟ تجربه ها درس بگیریم. تجربه کی به وجود میاد؟
یا خودت می‌بینی یا دیگران؟
نه، بون که میدونم. تجربه کی به وجود میاد؟ باریکلا تو میدون یه مسئله هست، میریم برای حلش، یا موفقیم یا ناموفق. او کسی که حل میکنه میشه نخبه، اون مسئله میشه مسئله، راه حل هم در اینجا تجربه خلق میشه. آقا ما تو جنگ دنبال اینیم، ما یه ادعای جدی داریم، ما در دوران دفاع مقدس مسئله حل کردیم. من با این لیبرال ها که میشینم مناظره میکنم میگم آقا ببین یه دقیقه وایسا، یه دورانی دفاع مقدس بود، یه جای بود هیچ کدومتون جرئت نمیکردید برید، ها 8 سال دست ما بوده اونجا، عملکرد ما رو زمین الان هم دست شماست. من مسئله حل کردم تو جنگ، من پل خیبر ساختم، پل بعثت ساختم، پل خضر ساختم، من مسئله حل کردم در جنگ. لذا ما به این نگاه میگیم روایت سوم، روایت نسل سوم انقلاب. در مرحله سوم انقلاب دولت اسلامی که جغرافیا و نظامی رو قبول داریم، خاطرات رو هم قبول داریم، اما ما در روایت سوم به دنبال گفتمان هایی هستیم که مسئله حل کرد. حالا بیایید امروز تلکل ایام نداوله ها بین الناس، خرمشهر ها در پیش است. مسئله چیه؟ راحل چیه؟ نخبه کیه؟ نخبه کسی است در مملکت ما که مسئله دارد و مسئله حل میکنه. بعد من به دانشجو میخوام بگم ببین بیا این حسن باقری مسئله حل کنیم. ما تو یادمان شهید باقری شروع که میکنیم متفاوت شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یک روز یک عده میان اینجا روی این خاک ها مینشینن، سوال میپرسن شما اینجا چرا جنگیده؟ اینها جملات شهید حسن باقری بود به حاج علی پیراسته در ارتفاعات نبأ گفت، 8 ثانیه کلش. دانشجو جای دیگه که میره تا میشینه بسم الله الرحمن الرحیم، یه کرختاران یه چیزی براش میذارن، اینا میخوان سر ما رو کلا بزنن، میره تو گوشش. یادمان شهید باقری عکساش هست اینجوری هم مگه اینکه آفتاب باشه. بعد میگم پاشو برو چرا گریه میکنی؟ میگه عقلم درد گرفت. میگم من دنبال همینم. آنگاه که عقل عاشق شود، چمران چی گفت؟ عشق آقل. وای ما دنبال این اتفاقیم. معنویت آقا نرید بگی علی آن اومد با معنویت آقا من مناجات باید بخونی، نماز شب باید بخونی، روزه باید بخونی. کدوم روزه؟ روزه ای که آبا عبدالله خلاصه بیا بشین کنارم و من کم آوردم و فلان، یا نه من از روزه ابی عبدالله مجاهدت میخوام. امام داشت از مدینه میومد بیرون چی فرمود؟ مثلی لا یبایع و مثله، مثل حسین با مثل یزید بیعت میکنه. کافی بود ابی عبدالله بگه آن الحسین، من حسین با یزید بیعت نمیکنم، تموم بود. ما امام حسین رو اندازه گاندی دوست داشتیم، تموم بود دیگه. گفت مثل حسین با مثل یزید بیعت نمیکنه. آفرین باریکلا، چقدر دقیق. چشم، میگم غیبت ادونو حلال کنم. ببین همین قاعده بگیره دستش. بچه های افغانستان اومده بودن یادمان شهید باقری، این بچه های سیستان بلوچستان دانشجوی افغانی رو میارن بین الملل میارن. به من گفت آجی چی میخوایی به اینا بگی؟ گفتم تو برای کنار، برای کنار صحبت کردیم و اینا. بعد یکیشون بلند شد گفت من فهمیدم باید برگردم افغانستان، حسن باقری افغانستان بشم. دارم دنبال همین بچه های عراق آورده بودن، بچه های چیز اومدن نیرو قدس اومدن روایت ما رو شنیدن. بعد فرداشون گفت آجی خیلی خوب بود، عالی بود و اینا. ما هر یادمانی رفتیم یا دعوا شده یا اینا گوش ندادن، فقط قربون شکل ما هد. اصلا عبارت این که ما با شما جنگیدیم و اینا رو به کار نمی گفتم. دمت گرم چشم، برو. رفت اونجا وایساد، مترجمش من وایساد اینجا پیش من. خانواده های بچه های هشت و شعبی و اینا بودن. همینم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. باورتون میشد یه روزی ما و شما که با هم میجنگیدیم، شما امروز بیاید زیارت شهدای ما، نیرو قدسی اونجا زد تو سرش باشه گفت بکفر ازش بگر، گفتم برو نیان هستیم. گفتم میدونید دلیلش چیه؟ همش گفتن چیه؟ گفتم حسن باقری گفت ملاک ما در جنگ کشتار نیست، ما باید نیروهای عراق را دور بزنیم، تجهیزات عراق را سالم تحویل بگیریم و روی نیروهای عراق کار تربیتی کنیم، چرا که ما به نیروهای عراق، امکانات عراق و تجهیزات عراق برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیاز داریم. یارو عراقی وسط بلند شد گفت الله اکبر. گفتم بشین میخوام بقیه‌اشو بگم. جنگو درست بگو. بعد نیرو قدسی گفت واجی خیلی خوب بود، فردا هم بیانیم. گفتن نه کاروان ایرانی زیاد داریم، من با چون اونا رو باید همه رو جدا کنم برم یه گوشه ای کسی اینا رو نبین. نمیشه که. حسن شهید شد، رزمنده های عراقی اومدن بیرون شروع کردن پشت حرم امام سر و صورت خودشون زدن. گفتن چتونه؟ گفتن حسن باقری شهید شده. گفتن حسن به شما چه؟ گفت حسن فرمانده شما نبود، فرمانده ما بود. فرماندهی برای همه این اصل ها. دوستان رفته بودن لبنان روایت دفاع مقدس، هرچی گفته بودن دارم بچه های لبنان همینجوری نگاه میکنن. گفتم ما هرچی میگیم اینا نگاه میکنه. گفتم چطور؟ گفت همه شهدا رو کشتیم هیچ تکون نخوردن. دوستان برو یه تماس تصویری گذاشتم شروع کردم صحبت کردن، سه چهار بار بچه های لبنان تکبیر میگفت. حالا میگم نمیشه. ما این دستگاه جدید رو تو روایت جنگ آوردیم، بهش میگیم روایت سفر. من منطقش رو برای شما گفتم، اگر کسی خواست کاغذ لوش برد، اگر کسی خواست دقیق تر مورد مطالعه قرار بده، این کتاب رو ما در مجموعه مترا نوشتیم، چاپ هم شده، چاپ سوم، چاپ چهارم میشه، چاپ چهارم هم اومده. کتاب قیمتش 230,000 تومنه. آقا میرسونید بهشون دیگه، درسته؟ بله. ما این رو نه، ما این رو با دوستان مؤسسه شهید کاظمی صحبت کردیم، تا 170 تومن به ما خلاصه قبول کردن که تخفیف بدن برای دوره. اگه خواستن حالا ایشالله آجاهای بهرویه براتون خواهند گفت که چگونه تهیه بکنید. یک کارتایی هم من میدم خدمت دوستان توضیح بکنن، کارتای یادگاری مجموعه ما خدمت شما. این کارتای بچه های ما همه اینقدر تابوندن به همچه، کارتای شهداست. پشت این کارت یک QR کد هست دوستان، به دقتی بفرمایید. تو این کانال که تشریف ببرید همه محتواهای این چنینی که امروز صحبت کردیم اونجاست. همین الان برای روایت سوم، برای ایام راهیانو 12 تا پادکست اونجاست، نزدیک به 250 دقیقه. 7 پادکست نفس بکش اونجاست، پادکست ها، محتواهای تصویری، محتواهای شنیداری همه اونجا هست. انشالله خدا کمک بکنه از فکر کنم 13 بهمن، فکر کنم بچه ها دیروز به من گفتن، 7 پادکست تخصصیه نسبت دفاع مقدس و نهضت مقاومت که امروز درگیرش هستیم رو هم بچه‌ها زحمت کشیدن آماده کردن. خیلی ما تو مجموعه بچه‌ها وقت برای محتوا می‌ذارن، لذا تلاش کردیم با یک نگاه دانش بنیان و محتوایی به مسئله دفاع مقدس نگاه کنیم. موضوعات دیگه هم داریم مفصل، هم از همون کانال هست، میتونید ان شاءالله مراجعه بفرمایید.
خود زنی اولی که الان فکر فرمایید ما از امامین انقلاب به امامین انقلاب رسیدیم، این تعداد رفت بالا، درسته؟ از امامین انقلاب
من چون؟
نه، اتفاقی نه، یادی بشه واقعی امامین انقلاب رسید.
نه نه، حسن اتفاقا ذیل امام خودشو تعریف کنه. نه اینجوری
گفتم، اونم خودزنیه دیگه. دوم نکته این که خیلی ما رو بردید بالا، بند خدای امام گفت رو منبر خواهشن مردم تا بالا نبرید بد رها کنید. الان واقعا میمه ذهنیت خوبی پیدا کردیم، بعد قرار ختم به کجا بشه؟
ببین به منده گفتن که حضلات آیات بناست تشریف ببرن به عنوان مبلغین رایان نور در من. هدفم این بود چی بگم، حالا ببخشید اگه سبک ارائه مو یزره خلاصه بالا پایین داشت، هدف بنده این بود که اون مبناه رو بگم که دفاع مقدس جایگاهش چیه، که اصلا سکه یه جوری دور دیگه جا بیفته. دو اینکه این مبلغ رو که میگی طرف یا مبلغ تو قبول دارم، محصول به من بده، مسیر به من، مسیر و محصول رو هم بگم. شما من خواهش ازتون میکنم اولا که مخاطب دفاع مقدس اولش خود ما هایی، اولش خود ما هایی، بچه هایی هم که راهیان نور برگزار میکنن، ما اینو بحثا رو براشون میگیم، بعضی از دانشگاه ها و فلان. من امسال مثلا 15 تا استان رفتم گفتم و فلان. مخاطب بعدی به همون بچه ها میگم مخاطب خود شمایید، مخاطب آخرمون زائر ماست. اگر ماها با این زیست بکنیم، ماها با این زندگی بکنیم، ماها این رو ادراک بکنیم، ببینید از الان 3 بهمن تا حالا ایام 20 بهمن و اینا که راهیانو رسما دیگه شلوغیاش میشه و شما حضور پیدا کنید، یه فاز زمانی خوبی است. من پیشنهاد دارم اینو پادکست رو واسه من گوش بدید، کتاب رو واسه من مطالعه بکنید. شما یه ویژگی دارید، ها اینو من بگم، اونم تسلطتون به مبانی دینی، آیات و روایات. و اگر شماها بتوانید مبتنی بر آیات و روایات بحث دفاع مقدس رو با بچه ها صحبت کنید، خیلی عالیه. ما که از رفقای طلبه در پاسگاه زید عملیات رمضان رو بلد بود، بعد مبتنی بر آیات قرآن و جنگ حنین تحلیل کرد، همه گوش میدادن، حتی اون دانشجویی که یه ذره مثلا شاید قیافش به ماها نمیخوره ولی شهدا رو دوست داره و فلانه. این رو اگر شما بتونید ضرب درش بکنید فوق‌العاده میشه. یعنی واقعا ما از این عاجزیم، هر دمی توانی که داریم. ببین مثلا ما سال پیش یه روایت میگفتیم، یه روایتی داشتیم تو یادمان شهید باقری، همین حاج علی زاهدی که شهید شد، شهید محمد زاهد، حاج علی زاهدی در جنگ معروف اصفهانیه، ایشون میگه بعد عملیات رمضان اوضاع در لشکر 14 به هم ریخت. حسن خرازی صحبت کرد نشد، مصطفی ردانی پور صحبت کرد نشد، حسن باقری گفتن بیا. گفت حسن اومد همه رو جمع کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، برادرها بیایید مثل بسیجی ها باشیم، همانها که در آزادسازی خرمشهر عمل کردند. آنها یک ویژگی بیشتر نداشتند، ویژگی اصلیشان این بود که طبق سفارش امیرالمؤمنین عمل می‌کردند. آنها مصداق این عبارت بودند: اعر الله جمجمتک. خب ببین من اینو از حسن گرفتم، حالا حسن اونجا بحث میکنه اون ماجرا، بعد توضیح میدادم که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین دیگه درسته؟ در جنگ جمله که محمد حنفیه رو میخواد و بهش میگه که اوعلا ناجزک ایرالله جمجمتک تدفل عرض قدمک. حالا من در حد توان خودم بلدم، شما کلی آیه و روایت و حدیث و قصه دینی. یه چیزی هم بهتون بگم، روایت 12 تکنیک داره، 4 تای اصلیش این: هدف، موضوع، گفتمان، قصه. ما هیچ موقع با مخاطب از اینجا صحبت نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اهداف انقلاب اسلامی است که تمدن نوین اسلامی رو چی میگه چرت و پرت. هیچ موقع صحبت نمی کنیم که ما در راهیان نور به دنبال گذشته آینده ساز هستیم و اینا. هیچ مو. من این حرفو اینجا میزنم اصلا تو روایت رایانو اصلا این حرفو نمیزنم. به غیر قصه. گفتمان ها رو انتخاب میکنیم، از قصه ها حرف میزنیم. خدا میخواد با آدمو صحبت کنه قصه میگه. ببین خدا میتونست بگه یوسف یک شخصیت گفتمانی راهبردی فلان فلان فلان. اینجوری نمیگه که. میگه اینجوری بود، اینجوری بود، یوسف انداختن تو چاه، بعد میگه خب چی شد؟ بعد اینجوری شد، بعد اون برادراش اونجوری شد، بعد یوسف از چاه اومد، خب بعد چیشو بر رفت اونجا، بعد اون اتفاق افتاد، بعد چیز میکنه صحنه رو کاملا پیاجونی، بعد اونجوری شد، بعد پیران یوسف اینطوری شد، بعد اون اتفاق میگه خب چی شد؟ بعد اون یوسف زندان، خب یوسف رفت زندان چی شد؟ بعد یوسف اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد خدا لابلای همه این قصه ها نکاتش هم به من شما میگه. بعد شما کلی قصه دینی بلدید، کلی شما میتونید قصه ادبیاتی بگید، از حنین بگید، از احد بگید، از بدر بگید، از صفین بگید، از عاشورا بگید، از فلان بگید. بعد میدونی که الان حرف چرا حاج محمود کریمی حرفه‌ایه؟ حاج محمود کریمی اینجوریه، شب دوم محرم که میشینه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک یا ابا عبدالله، می گذشت کاروان از صحرا، مخاطب سرش میاره بالا، دید آقا خیمه ای را در بین آن صحرا. خب بعد ماجرای چیزو میگه، ماجرای مادر وهبون. مهدی رسولی هم امسال میشه آقا خون، داره قشنگ قدم به قدم میره. چی میگه؟ میگه که دیدم در آن جمع نورانی، بعد میگه که حاج قاسم بود و فلان، سنوار آمد بگیرد اذن میدان را، سید حسن نصرالله با خود آورده مردان حزب الله لبنان را، زهرا میان جمع میگردد پیدا کند مرد میدان را. بعد تو همینجوری داری گریه میکنی، می چرا گریه میکنی؟ یه اینقدر قصه قشنگه، قصه بگی، قصه خوب، راوی خوب، راوی که قصه بلد باشه و قصه رو ذیل گفتمان بگه، ذیل گفتمان بگه و ارتباطش رو برقرار کن. حالا شماها کلی آیه حدیث روایت بلدید که انشالله بهش وصف کنید.
روایت سوم با اون چیزی که از آقا در سفر زن الگوی سوم،
نه میگم روایت سوم با اون چیزی که آقا در مورد الگوی سوم زن میگه، نه اون زاره. ما در حوزه روایت زنان هم کار تخصصی کردیم، خواهران بزرگوار دقت بفرمایید، تو همون کانال هست با عنوان اسوه های حیات، میتونید مراجعه کنید یا به ادمین کانال پیام بدید که دوستان خواهران ما بهتون وصل بشن. ما اولین باری هم بود که سال گذشته در یادمان شهید باقری یک خانوم در قامت یک راوی در محیط اصلی یادمان برای خانوم ها روایت مادر شهید باقری را انجام داد. کلی هم این ور اون ور موشک می‌خوردیم، آقا فمینیست انقلابی، گفتم بیا برو اون طرف، یک خانم ایستاده است با رعایت همه موازین شرعی برای خانم‌ها روایت کرده است، که خیلی هم جالب بود که مسئولین کاروانا، روحانی کاروانا من تشکر می‌کردن. ما روایت زنان درمون خیلی ضعیفه، نه با اون خیلی متفاوت. دیگه سوال، کتاب برای حسن باقری. آقا اینا جز زمان منه، چیکار کنم؟ بگم نگم؟ بگم
من به معرفی نکنی.
کتاب برای شهید حسن باقری، روایت زندگی شهید حسن باقری، جلد یک، جلد دو، جلد سه، مؤسسه شهید باقری زده. کسی این سه جلد رو بخونه یک تسلط خوبی نسبت به حسن باقری پیدا میکنه. اگر خواستید بیشتر بخونید، گزارش های بخشیم، یادداشت های روزانه جلد یک، جلد دو، گزارش های روزانه جلد یک، جلد دو، جلد سه، جلد چهار، جلد پنج، ده جلد. عملیاتی هم خواستید بخونید، فعلا کتاب نبرد تنگه ها در مورد عملیات فتح المبین اومده بیرون. حال و حوصله خوندن اینا رو ندارید، کتاب ملاقات در فکه به اضافه مستند آخرین روزهای زمست. یه کار پژوهشی هم ما کردیم در مؤسسه مطرح با همکاری مؤسسه شهید باقری، شخصیت حسن باقری رو در 12,000 صفحه سند مطالعه کردیم، در 8 مؤلفه شخصیتی استخراج کردیم. سال پیش گرافش رو در یادمان 2 متر ارتفاع، 2 متر ارتفاع در 30 متر طول زدیم، 60 متر دوره معجزه انقلاب هم برگزار کردیم. حالا داریم انشاءالله کتاباش رو تدوین میکنیم. جان آقا مهدی زین الدین، علی هاشمی، ما نه داریم کار میکنیم، علی هاشمی، کتاب برای علی هاشمی، قرارگاه سری نصرت، محمد ابراهیم همت، احمد کاظمی، احمد متوسلیان، آقا غلام علی رشید که زندن و من ازشون هی خواهش میکنم، محمد بروجردی، مسیح کردستان، محمد بروجردی رو باید در شمال غرب و غرب مطالعه بفرمایید. آره اونم یه جعبه سیاه عجیب غریبی آقای رشید. یک کتاب آقای شیرعلی‌نیا داره، اطلس جامع جنگ، اون منتشر شده، کتاب خوبیه اگه کسی خواست بخونه. یک کتابم آقا داره مرگ تاجرانه، این خیلی به درد شما که میخواید کار تبلیغی بکنید میخوره. بفهمید کارا بله.
توی سکانسی که فرماندهان نشستن همینو در واقع چک باکری رو میگن، یعنی به زبانی رو میگن که مثلا فرمانده رفته عقب‌تر، نیرو رفته جلوتر،
بله.
نیرو داره تلف میشه و میگن یه بعد یه حالت خیلی انگار با دل سردی از جلسه فرماندهی میان بیرون.
ببینید این چیزی که من چند تا نکته بگم، این چیزی که میفرمایید در اول جنگ متاسفانه زیاد به خاطر عدم دقت، بعد از استقرار حسن باقری و امثال اینها اتفاقا خیلی این مسئله جدی گرفته میشه. حسن باقری پیش یکی از فرماندهان میره که الان جزء مسئولین نظام هم هست، بهش میگه تر عملیات تو توضیح بده. شروع میکنه توضیح دادن، میرسه به یه میدون، میگه اینو میخوای چیکار کنی؟ میگه اینو من براش برنامه‌ای ندارم. میگه یعنی چی؟ میگه ان شاءالله فردا شب میریم تو میدون عملیات با توکل و توسل حلش کنیم. حسن برمیگرده بهش با عتاب و خطاب خیلی بد. راوی این روایت زنده است، سرلشکر محمد باقری. میگه برمیگرده بهش، برمیگرده بهش میگه که یعنی چی فردا شب سه گردان عمل کننده نزدیک 900 نفر آدم میخوای ببری تو میدون عملیات، تازه فردا شب میخوای بهش فکر کنی، یا امشب میری مساله رو حل میکنی، میدون مین رو خنثی میکنی، مسیر جدید پیدا میکنی، یا فردا صبح میام اینجا. اگه مسئله حل شده بود جلوی بچه‌ها از تو تشکر می‌کنم. اگر مسئله حل نشده بود به بچه‌ها خواهم گفت امشب فرمانده شما می‌خواهد شما رو به کشتن بدهد. محسن خرم‌دل میگه تو دل عملیات رمضان حسن میگشت، بچه‌ها افتاده بودن از شدت خستگی، بیدارشون می‌کرد، سر صورتشون می‌بوسید، برمیگردون درب. میگه دیدیم حسن داره گریه می‌کنه. گفتیم حسن چی شده؟ ترسیدی وسط میدون عملیات؟ گفت ترس کجا بود؟ اینا رو می‌بینی اینجا افتادن، اینها عزیز دل پدر و مادرشون هستند. اتفاقا یکی از نقاط جنگ ما که مقفول مانده و نگفتیم همینجاست. ما در حفظ جان رزمندگان خودمان که حساس بودیم هیچ، در حفظ جان رزمندگان عراقی هم حساس بودیم که گفتم. بعد از حسن دوباره یه همچین اتفاقاتی میفته، یعنی ضریب طراحی ها میاد پایین. یک نقد جدی به فیلم موقعیت مهدی هست که آقای مهدی باکری رو درست نشون نمیده. ببین آقا محسن رضایی میگه من هرگاه در دل جنگ فشارها به هم حدی زیاد بود که نمیتونستم تحمل کنم، به خیمه مهدی باکری پناه میبردم. تصویری که از آقا مهدی باکری تو این فیلم داریم ارائه میدیم یه مهدی خسته، آره مثلا 5 دقیقه تا شهادت مونده، افسرده، ناراحته. این نیست. مثلا او تصویری که به شما نشون میده که اینا افتادن کف کشتی از خستگی آردار خالی کردن، ببین تا اینجا نشون میده. بعدش چیه فکر میکنی؟ ایشون و شفیع‌زاده مستقل میشن اون طرف، اون طرف اروند یا کارون مستقل میشن. نوبتی یه خمپاره شست داشتن، شفیع‌زاده میرفته بالا گرا میداده به مهدی زینودی، مهدی زینودی میزده، بعد مهدی زینودی میرفته بالا، شفیع‌زاده پایین وای میسده میزده. چی؟
مهدی باکری.
مهدی باکری ببخشید، مهدی باکری این شلیک رو انجام میده. اونجا شفیع‌زاده از اون تجربه ذهنش میرسه که باید واحد توپخانه و موشکی سپاه رو را بندازه. ما فیلم رو به این سمت نمیبریم. مهدی افتاده، آه چقدر مهدی خسته شده بود. بعد تیتر میزنیم شانه هایت
رو. واقعا دیگه چیزی نمیگم. جریان جدیدی رو افتاده که همین بحث رو دارم مطرح میکنم که بعضی از این آقایون یه سری سرخود کار کردن، یه عده از عزیزان ما رو به شهادت دادن به خاطر اثبات یه سری جریانات خودشون هم هست.
ببین بنده رد نمی کنم این روها، یه جاهای این اتفاق هست.
خب الان جلوتر که بریم این
دوگانگی ذهنی ایجاد میشه برای
ولی انقدر پررنگ
اصلا دارن سید قاسمی رو میزنن چون فلان جا فلان جا فلان جا مثلا این جریان اتفاق افتاد. من باز نمیکنم که از کجا دارن میزنن،
میدونم از کجا دارن میزنن.
این جریانی که پیش اومد ما باید حواسمون باشه. حالا قربون
آره
حسن باقری
نه ببین سعید قاسمی
دوران موبایل
سعید قاسمی
چون یه جریان اثبات شیعه، یعنی دوباره یه چیزی هست که یه آقا مثلا یه بنده خدا رو می‌خوان
اثبات. نه ببین آقا یه جمله‌ای دارم می‌فهمون تخته فرماندهان دفاع مقدس خطاست. باید رعایت بکنیم دیگه خط بره. ولی آقا سعید هم نباید بعضی از حرفا رو بزنه. من خدمت ایشون هم گفتم. من بعضی از حرفا رو نباید بزنه.
قبول دارید آینده بحران درست بشه برای ذهن؟
با آینده چی؟ همین الان بحران جان. شما زائر سال پیش تو کربلا 4 تو منطقه عملیاتی علقمه
اون جریان بود که
یکی از
پیش باهای رضای حمله ور شده.
نه اصلا اونو ولش کن دیگه. الان دهه 80 شما اصلا مثل ما نیست که بشینه گوش بده بگه آخرش میرم با طرف صحبت میکنم. زائر وسط علقمه یکی از آقایون معروف هم سخنرانی میکرده، همین شروع کرده بسم الله الرحمن الرحیم کربلا ایران فلان اینا، بلند شده گفته آقا یه لحظه وایسا، گفته بله، گفته یه سوال ما رو جواب بده، گفته چی؟ گفته چرا بعد از عملیات کربلا 4 24 ساعت بعد عملیات متوقف شده؟ این بنده خدا مونده بعد اومده مثلا فکر کرده این بنده خدا سوال پرسه همینجوری پرسه، گفته شما بر چه اساسی میگین؟ یاران مطالعه کرده بود و اگرش گفته که سرلشکر همدانی از فرماندهان رژیم بس گفت ما اینجوری 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 کل روایت این بنده خدا رو عوا کرد. نه اصلا این چیزا که میگید بحران جاده، من الان این طرف وایستادم میگم ما چون روایت رو درست نمیگیم الان بحران خلق کردیم. روایت رو درست بگیم انشاءالله. ببخشید حلال بفرمایید انشاءالله که موفق باشید. حاجا آینا خدمت شما به صلوات بفرستید.
بحث با ما هم گفت بکنید ما یه تحریده مادرانه داریم.